respond back to somebody that you have shared with them.
Bob, salam alaikum alaikum. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladhi nasta'in annahu khairun nasirun wa mu'in. خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیق شده در دانشگاه معظم امیرکبیر خدمت شما عزیزان یک بار دیگه شرف حضور داشته باشم. امسال چهارمین سالی است که من افتخار دارم که مهمان جشن هستی در دانشگاه امیرکبیر باشم و از اینکه مجموعه دوستان در تشکلهای دانشجویی به خصوص دوستان انجمن اسلامی لطف داشتن و خواستن که من اینجا خدمتشون باشم و مجموعه مسئولین دانشگاه تشکر بکنم از شما عزیزان هم به همین نسبت. دیشب من فایل صوتی ستاره جلسه سالهای 96, 95 و 94 رو مجددا شنیدم که یک جمع‌بندی کرده باشم که سالهای قبل چه محورهایی این مورد مباحثه بود اینجا و امروز تکلیفم روشن باشه که با توجه به تحولاتی که رخ داد و مسائلی که برای ساختار هسته‌ای کشور پیش اومد و آینده مبهم و رقتبار برجام و شرایطی که این روزها در ماجرای فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی به وجود اومده و مسائلی که در حوزه بالا رفتن قیمت ارز رخ داده، این وضعیتی که قابل پیشبینی بود و خب من سال قبل‌ترش اینجا گفتم، ضمن این که خب هر روز در دانشگاه‌های مختلف در سراسر کشور این نکات رو به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به حکومت ابعاد علمیش رو گفتیم، آمار علمه رو روی پرده‌ها نشون داد، 54 تا فوش خوردیم از مسئولین که شما تعامل ستیزید، شما به جهنم برید، فلان باشید. خب حالا این مسئله متاسفانه رخ داده و امروز اینجا نیستیم که بگوییم مقصر کی بود، چی شد و چرا این شرایط رخ داد. به هر جهت با همه این ضعف‌های مدیریتی و ناکارآمدی‌ها و سستی‌ها، عمر جمهوری اسلامی به 40 سال رسید و همونطوری که مستظرید هیچ پیامبری در تاریخ 124 هزار نبی امکان تحقق حکومت به نام دین در دورش به وجود نیامد که 40 سال طول بکشه. هیچ امام معصومی در دوره در واقع حیات مبارکشون این امکان به وجود نیامد که حکومت شکل بگیره به نام دین 40 سال دوام داشته باشه. اولین بار انسان‌های مصلح در تاریخ بشر امکان رو داشتن که به نام دین ملتی قیام کنه، به نام دین حکومتی سر کار بیاره، به نام دین دو عبد صالح خدا در 40 سال مدیریت جامعه رو دست بگیره. هنوز این مردم شادابی و نشاطشون در نسبت با دین رو همونطوری که در ماجرای اعتکاف هفته گذشته در دانشگاه‌های مختلف و مساجد دیدید، صدها هزار جوان جامعه معتکف بشن. در تاریخ عرفان میگن یک کسی، یه ابوالحسن مثلا خرقانی، یک ابو سعید ابوالخیری، یک کسی گه معتکف دیرن و گه ساکن مثلا مسجد، یک نفر، دو نفر، نه عرفا. با این حجم از فشاری که بوده و با این تلقی که از بعضی از مدیران جمهوری اسلامی در لباس دین دیدید که به صراحت اعتقادی ببینید عمده مدیران جمهوری اسلامی اعتقادی به دین در عرصه نظام مدیریتی و اجرایی ندارد و نداشتند. یه نمونهش که شما دیدید دیگه، یعنی حداقل در 5-6 سال گذشته شاهد بودید صدها بار بزرگان دینی گفتن سیستم بانکی جمهوری اسلامی ربابیه. یک اثر ربا همین است که شما دیدید به سادگی فتیله قدرت مالی کشور در مسئله برابری ریال با دلار رو بازی میکنن باهاش دیگران و در داخل و غیره، کار از دست حکومت هم خارج میشه، یه دفعه 5800 تومان دلار. اما روزی که مراجع تقلید گریه میکردند در درس خارجشون 2 سال پیش و فریاد میزدن که سیستم ربوی است، اون که شما یک نفر رو در مجلس در این 300 نماینده و یک نفر رو در دولت ندیدید که مسئلهش مسئله دین باشه. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در کابینه وقتی رئیس جمهور که لباس روحانیت تنش نباشه، کی وایسه امام جماعت به نظر شما در کابینه؟ رئیس بانک مرکزی. یعنی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی تربیت یافته نظام لیبرالی غربی هرگاه در کابینه دولت نباشه کسی که مؤمن باشه و امام جماعت بیسته، در کابینه این فرد وایسته امام جماعت. اما چنین فردی که وایسته امام جماعت یک بار به حرف علمای دین در مورد ربوی بودن سیستم اشاره نکرد، یک بار گوش نکرد. اینکه شما میشنوید کسی با لباس روحانیت یه روزی مثلا توی دانشگاه تهران تو تالار شهید شمران دانشگاه تهران گفت که اگر دین با آزادی در تقابل قرار بگیره دین به زاویه رونده میشه، ما سابقه اینو تو دوره انبیا داریم. 4000 سال پیش تو قوم لوط دین و حضرت لوط یه چیز دیگه میگفت، تو آزادیشون اون مردم دوره لوط یه چیز دیگه میخواستن. بعد ظاهرشون بود که دین و حضرت لوط رانده شدند. خدا به لوط گفت خدا و دخترت از اینجا برید بیرون، میخوام اینجا رو زیر و رو کنم. بله قسمت اول قضیه درسته، صغرا کبرا چیدن، این که مردم میخواستن آزاد باشن اون کار رو بکنن، نتیجه چی شد؟ زیر و رو شدن دیگه. امروز 24 کشور در دنیا همون کار قوم لوط رو دارن در واپسگیرایشون انجام میدن. 24 تا کشور، استرالیا آخر پاییز، آلمان تابستون پارسال تصویب کردن. هر 4-5 ماه یک بار یکی از کشورهای اصلی در کشورهای غربی دارن قانون همون قوم لوط رو تصویب میکنن. 24 تا کشوری که امروز در واپسگرایی به ما میگن شما میرید حرفای 1400 سال پیش اسلام رو میارید، شما واپسگرا هستید. شما که تو مجلستون میرید قانون 4000 سال پیش قوم لوط رو میارید، بله جوان ما میگه آلمان، ای بینز، بینده، پورشه، بوندسلیگا، آیجه، سیمنز، اینا شروع میگید. اما 600 نماینده مجلس آلمان تابستون بارسال 395 نفرشون رأی دادن به این که این قوم لوط مردان با مردان و زنان با زنان ازدواج کنه. این آزادی، آزادی رو تقریبا روشن کنیم، به کلمه است به اسم لیبرتی، لیبرالیزم. با لیبرالیزم و مفهوم لیبرال این بلا سر جامعه بشری بود. ایدئولوژی شیطانی لیبرالیزم که 24 کشور هر 3-4 ماه یکیشون، آمریکا 2-3 سال پیش، انگلیس 2-3 سال پیش، هلند، سوئد، نروژ، آفریقای جنوبی، استرالیا، پارسال هم که نوبت آلمان و استرالیا بود، امسال ببینید نوبت کیاست. جوان عزیز، این یک، این دو، 10 سال بعد بیاید تو همین تالار بنشینید، من نیستم دیگه، اون موقع شما بگید که در 1397 فلانی پیش بینی کرد. 10 سال دیگه 70-80 درصد کشورهای دنیا این قانون رو امضا میکنن و در مجلس هاشون قانون میکنن که همه مثل قوم لوط باشند، همونی که در این قرآن عظیم فرمود. چرا حضرت لوط بهشون گفت چرا مردانتون با مردانتون، زنانتون با زنانتون با هم مشغول میشید؟ توی همین کشور اردن بقید همون فلسطین. و گوش نکردند، گفتن این از متحرین و پاک هاست، بیرونشون کنید. خدا فرشتهای عذاب رو فرستاد، زیر و رو کردن اونجا. بله آزاد بودن. تعریف و تکلیف رو به آزادی روشن کنید، کی مخالف آزادی است؟ اما آزادی، این که دین با آزادی در بیفته دین به زاویه رانده میشه، ظاهرش میگه که لوط به زاویه رانده شد و دین لوط. اما واقعیتش اینه که اونایی که خیلی آزاد بودن زیرورو شدن. در قوم سلیمان و داوود، قوم یهود، ربا شروع شد 2950 سال پیش. بله داوود و سلیمان ظاهرن شکست کردن، اما قوم یهود 2950 سال با ربا پدر جهان و بشریت در آورده و مغضوب خداست. و قص الاغاز از این رو به هر جهت 40 سال دوستان عزیز رکورد زده شد. مهم اینه که نسلی میتونه سرشو بگیره بالا بگه ما آنچه را که آرزوی انبیا و ائمه بود رو محقق کردیم 40 سال، فردا جمهوری اسلامی سقوط کنه وظیفه خداست، به ما مربوط نیست. مهم اینه که یک ملتی 80 میلیون انسان، یک ملتی رکوردی زد که در تاریخ هیچ کس نزده بود. حالا یک سری خودفروخته خائن مسئله دار ممکنه یک سری مسائل رو مطرح کنن، ما با اونا هیچ حرف و حدیثی نداریم، خدا به پیامبرش فرمود در سوره فرقان، فقط دیدی اینایی رو که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون، من اتخذ اله رو هوا، چون در قرآن فرادار دو تاست دیگه، الله و هوا، یا ما هوای نفسمون رو میپرستیم یا الله. پیامبر دیدی اینایی رو که هوای نفسشون رو میپرستن، من اتخذ اله رو هوا، تو که بر اینا وکیل نیست. شهید کسی که خدا به پیامبرش بگه تو وکیل اینا نیست. پیامبر تو حساب کرده هی داری بهشون بگی یسمعون او یعقلون، اینا میشنون یا تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کلعنان مثل چهارپایان، بله هم ازل مستدیلا، بلکه گمراهترن در راه. ما با کلعنان کاری نداریم. ببینه تو فضای سایبر چه میکنن اون کلدن ها؟ گود دوتا پا را میرند. اما خدا به پیامبرش تو فرقان میگه که پیامبر اینها کلدن ها مثل خوک ها، مثل چارپا ها هستن، ولش کنید باید نه وکیل نیستی. ملتی که 40 سال ایستاد، بعد همون کسی که حرف خوکی میزنه تو جامعه میاد از دموکراسی در میزنه. دموکراسی کی؟ آمریکایی‌ها. بهترین دوستای آمریکا کیان؟ بن سلمان عربستان، دیکتاتوری عربستان، دیکتاتوری زاید توی امارات، دیکتاتوری خاندان سبا، دیکتاتوری آل نهیان، دیکتاتوری کویت و قطر و امارات و عربستان و اردن و مغرب. و چجوری روش میشه تو دانشگاه های علوم سیاسی دانشگاه جمهوری اسلامی میرن از دموکراسی آمریکایی حرف میزنن؟ بعد تو ایران شعار دموکراسی خواهی هم میدند، وقاحت از این بالاتر. ما امروز اینجا هستیم که اولا جشن هسته ای رو تبریک بگیم، هرچند بساط هسته ای کشور جمع شد و بعد بساط هسته ای کشور 130 جاسوس از سازمان ملل آمده مستقر شده. این قرآن جلوی شما و در نظر خدا ایمانم رو میدم که مطلق این 130 بازرس سازمان ملل که آمدن همه جاسوس هم. سندش رو بهتون دارم، سال گذشته مستند زیرو دیز رو ببینید. رئیس این هیئت بازرسی قبلی که میومد هایونن بود دیگه، به عنوان یه مأمور اطلاعاتی اونا جلو دوربین میشینن مسخره میکنن اینجوری رو به دست داشت. گرفتیم انرژی اتمی ایران رو. معمول کدوم سازمان ملل؟ سازمان ملل که پدر ملت یمن رو در آوردن، پدر ملت سوریه و افغانستان رو در آوردن، فقط آلت دست آمریکا و غیروست. فقط یک ابله میتواند فرضیه های دموکراسی آمریکایی رو باور کنه. فقط یک ابله میتواند باور کند لیبرالیسم یعنی آزادی. فقط یک احمق میتواند باور کند سازمان ملل سازمان ملل متحده، سازمان بازوی دست گردنکشانی به نام 5 تا کشوری که اونجا حق وتو دارن نیست. اما چرا ما 40 سال رو پا موندیم؟ بابت اسلامی بود که انسانهای تربیت کرد که امروز سالروز شهادتش بود، مرتضای آوینی در هنر، امام موسی صدر، و مهمتر از اون امروز روز شهادت امام محمد باقر صدره، عالم بزرگ متخصص نظام سازی. فردا سالروز شهادت صیاد شیرازی است، سپهبد عظیمی که همین سازمان منافقین که بازی‌های آشوبای خیابون رو مدعی بود که توی دیماه پارسا تو تهران مدیریت کرد، حرف و حدیثشون این بوده که این بودن کسانی که وشیدترین فرزندان این ملت رو اومدن ترور کردن، مثل فاحشه های سیاسی هر روز دست یک کسی هستن، یه روز دست فرانسوی ها هم، یه روز دست صدام بودن، امروز دست سرویس استخبارات عربستان هم. باند رجبی اینا آمدن 19 سال پیش صیاد شیرازی و نفر دوم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بود، یعنی جانشین سپاه کل نیروهای مسلح بود. وقتی از خونه‌ش اومد بیرون، در ماشین در خونه رو باز کرد که ماشین رو بیاره بیرون، بعد دوباره در رو ببنده، اون منافق تو قالب یک لفت رفتگر که لباس رفتگرها رو دزدیده بود، یعنی داره جارو می‌کنه خیابون رو، نزدیک شد و ایشون رو ترور کرد. یک مدیر مردمی که نه محافظ داشت نه راننده داشت. فردا سال روز شهادت سیاده، امروز سال روز شهادت آوینیه. هفته ای محصول شهیدان مثل علی محمدی دانشگاه تهران، شهریاری دانشگاه شهید بهشتی، احمدی روشن دانشگاه صنعتی شریف، رضای نژاد و انسان‌های بزرگ دیگه است. موشکی و مقام دیگه هم که گفتم، حسن تهرانی مقدم و انسان‌های بزرگ دیگه. ما تبریک میگیم روز جشن هسته‌ای رو به خانواده این شهدای جلیل القدر. و این نکته رو خدمت دوستان عزیز دانشجو عرض می‌کنم که چرا اسلام موفقه؟ چرا جمهوری اسلامی موفقه؟ چرا ما نگران نیستیم در این جنگ هیبریدی؟ جنگ هیبریدی جنگیست که جنگ ترکیبیه که مسئلهش اینه که هر جامعه 50 تا 60 تا گسل داره، گسل‌های هر جامعه رو فعال می‌کنن، انرژیش آزاد میشه، وقتی آزاد شد اون جامعه می‌پاشه. گسل قومیتی، گسل مذهبی، گسل فرقه ها و صوفیه ها و اینها، گسل حجاب، گسل زن و مرد، گسل فقیر و غنی، این گسل ها رو تحریک می کنند، انرژیش آزاد میشه، وقتی انرژیش آزاد شد سیستم می پاشه. هر جامعه متوسط 50 تا 55 تا گسل داره. حالا یه جامعه گسلش مثلا 5 تا 10 تا بیشتره، یکی 5 تا 10 تا کمتره. سال گذشته وقتی ترامپ رئیس جمهور شد و یه کسی رو گذاشت رئیس میز ایران در سازمان CIA در اردیبهشت پارسال، خب شما دیدید که این اعلام کرد که این گسلها رو فعال می‌کنه و همینطور که این گسلها فعال شد، 7 تا از این گسلها رو پارسال فعال کردند. تقریبا توی شهریور تا اسفند ماهی یک نشون گسل دراویش رو فعال کردند، گسل تشیع انگلیسی و فرقه شیرازی رو فعال کردند، گسل معیشتی رو در دیما فعال کردن، گسل شوک ارزی که از قبل از زید فعال کردن، یه دور رفت 5000 تومان برگشت اومد پایین، دوباره هفته گذشته شروع شده در جنگ ارزی، گسل جدایی طلبی رو در کردستان عراق شروع کردن اردیبهشت شهریور پارسال و انتخابات برگزار شد توسط رژیم صهیونیستی توی اربیل و سلیمانیه و کرکوک و جای دیگه و جدایی طلبی از اونجا شروع بشه، دومینووار همه کشورهای منطقه تیکه 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 بشن که قاسم سلیمانی رفت اونجا و در مراسم مرحوم جلال طالبانی شرکت کرد، خرمایی بخوره، فاتحه بفرسته، دفتر یادبودی امضا کنه. اونجا به بارزانی گفتش که ما جلوی قضیه اگه شده بارزان نظامی هم شده نیستیم، ما جلوی جلوی طلبی که اسرائیل پشتش باشه رو تو منطقه میگیریم. خب گسل قومیتی رو شهریور ما داشتیم که جلوش گرفته شد. گسل مهمی که استراتژیست‌های آمریکایی قبل از این اعلام کردن، گسل بین رئیس جمهور ایران و رهبر ایران، یعنی اختلافی که بین رئیس جمهور و رهبری هست که 34 تا اختلاف ایدئولوژیک و استراتژیک رئیس جمهور با رهبری داره، گفتن که این مهمترین اختلافی است که میشه فعالش کرد و جمهوری اسلامی رو متلاشی کرد. 7 تا گسل قبل از عید فعال شد. متوسط ماهی یک گسل رو الان که فروردینه تا اسفند فعال کنن، 12 تا گسل هم امسال بتونن فعال کنن. من به عنوان معلم استراتژی به شما میگم این گسل ها ظرفیتشون برای التهاب در جامعه 1 تا 1.5% هر کدوم میشه. انرژی آزاد میشه. وقتی آزاد شدین انرژی ها ماهی یه دونش 1% 2% آزاد. بله 50 تا گسل هر کدوم 1 تا 1.5% قدرت زلزله داشته باشن، با هم که آزاد بشه میشه 75%. 1 تا 1.5% حساب کنیم، 1 که باشه 50 تا گسل میشه 50%. تا 1.5 که حساب کنید شوک ایجاد کنه به جامعه میشه مثلا حدود 75%. اگر هر گسل 2% قدرت تخریب داشته باشه 50%ش میکنه حدود 100%. ولی وقتی شما میایید گسل مثلا دراویش رو فعال میکنید میندازید به جون نظام، خب بعد خونسا میشه دیگه، فردا نداریش، انرژی آزاد شده. جریان تشیع انگلیسی رو آزاد کرده انرژیشون، که الان یک شیعه مخالف این تشیع رسمی جمهوری اسلامی الان خب چی شد؟ یا مسئله فرقه های دیگه ای که فعال شد یا موارد دیگه. اونی که ضرر میکنه خودشه. اگر که در جنگ ارزی در دو ماه گذشته دلار بارها رفته 5000 تومان برگشته پایین، دوباره داره الان میره به 6000 تومان نزدیک میشه، خب ما استاد تبدیل تهدید به فرصت. تفکر استراتژیک اینه که شما تهدید رو تبدیل کنید، تبدیلش کنید به فرصت. مار زهر داره دیگه، عقرب زهر داره، اما یک استاد داروسازی زهر اون مار رو میگیره، ازش دارو درست میکنه. پاک زهر. سیل وقتی میاد، بارون وقتی میاد سیل میشه، همه جا آب میبره، اما یه متخصص سدسازی میاد جلوی اون سیل مخرب و ویرانگر سد میزنه، ازش نیروگاه برقابی میگیره. تبدیل تهدید به فرصت اینه که حتی شما زهر کشنده مار رو بگیری، دارو باش درست کنی. دلار شد 5800 تومن، خب باشه، ما نشون میدیم چی بود این کار رو کرد، کدوم ایدئولوژی بود. پریم آقای میلی توییت زد به عنوان یکی از لیدرهای مکتب نوکنزی، مکتب نئولیبرال در دانشگاه شریف که مسئول طرح‌های اقتصادی دولت فعلی، ایشون گفت آقا جان منطقی نیست اینقدر پایین بمونه، باید بره بالاتر. ایشون نئوکینزیانه، شخص رئیس دولت و تیم اقتصادیش همینطوری که پارسال اینجا نشون دادم، پیرارسال اینجا نشون دادم، کتاب نظام‌های اقتصادی رو نوشتن در مجمع تشخیص مصلحت، الان دارن اون رو اجرا میکنن. سه بار آقای نوبخت در 4 سال گذشته توی تلویزیون گفته مبنای برنامه‌های اقتصادی ما کتاب نظام‌های اقتصادی آقای رئیس جمهوره. این کتاب نظام‌های اقتصادی رو خود آقای نوبخت، آقای نهاوندیان، آقای ترکان، آقای ملایری و خود آقای روحانی نوشتن. این صفحه اولش رو باز می‌کنید اسم آقای اونجا هست. 800 صفحه است. در این 800 صفحه سند رسمی کتابای اجرایی هر کشوری، کتابای سبز رنگشون رنگشون سند حکومتیه. 88 87 88 89 تو مجمع تشخیص تهیه شد. در صفحه 782 این کتاب رسما دوستان میگن الگوی مطلوب ما برای توسعه مکتب نئوکینزی ها و نهادگرایان. این مکتب نئوکینزی ها یا کینزیان های جدید، یعنی مکتب نئولیبرال، لیدرهاش کیان؟ همین آقایونی که اسپوردن توی دولت، از جمله آقای میلی دانشگاه شریفه که پشت پرده همین طرح‌های اقتصادی دولته. توییت معروف پریروز مال این دوستان بود. وقتی میگن که ما نئوکینزیان هستیم و الگوی مطلوب توسعه ما میتواند این باشد، که همین هم هست و رسما هم سه بار آقای نوبخت اعلام کرد در تلویزیون، سه بار در سه مرحله مختلف، که الگوی مطلوب توسعه ما این کتابه و آنچه که رهبری گفته اقتصاد مقاومتی، ما این رو داریم در مقابلش پیاده میکنم. رسما این سه تا مطلبی که شوش تلویزیون گفته ما فیلماش رو هم آماده داریم. این به عنوان سند رسمی که یوه میگن آقا از کجا آوردی، میگه آقا این حرف شماست. و سریع تبدیل تهدید به فرصت. مردم چه چیزی ناکارآمد است؟ جمهوری اسلامی، اسلامی که 7 مرجع تقلیدش صدها بار گفتن سیستم ربویه، نه اسلام نیست. کجا این حرفای اقتصاد رو مکارم شیرازی تایید میکنه، جوادی آملی تایید میکنه، مصباح یزدی تایید میکنه، شمری زنجانی تایید میکنه، علوی گرگانی تایید میکنه، نوری حمیدانی تایید میکنه؟ این مبتنی بر مدل لیبرالیزمه، لیبرالیزمی که بازرگان پیاده میکرد شکست خورد، بنی صدر پیاده میکرد شکست خورد، منتظری دنبال اجراش بود، امام گفت تو بعد از من کشور رو میده دست لیبرال ها، عزلش کرد. خاتمی اومد پیادش کرد شکست خورد، هاشمی پیادش کرد شکست خورد، احمدی نژاد تیم پژوهشان رو از دانشگاه علامه گذاشت، اقتصاد لیبرالی رو پیاده کردن تو طرح هدفمندی یارانه ها، مدل اونا کینزیان نبود، مدل اونا میلتون فریدمن بود، مدل آمریکایی بود، شکست خورد. دوستانم دارم این کارو پیاده میکنم. ما به مردم میگیم مردم اسلام یعنی شهید حجاجی توی سوریه، مردم اسلام یعنی حسن تهرانی مقدم موشک ساخت از هیچ، مردم اسلام یعنی احمدی روشن، رضایی نژاد، علی محمدی، شهریاری و دیگران که از هیچ اتمی کردن این کشور رو. شما که تو دانشگاه هست صنعتی درس میخونید میفهمید این حرفو یعنی چی. مردم
خب چرا تو خود رو به هیچی نرسیدیم؟ چون جریان کارگزاران در 30 سال گذشته یک شبکی تارنکبوتی تو صنعت خود روی کشور ایجاد کرده، نمیگذاره صنعت رشد کنه. از ما کارگزاران ایدئولوژیش لیبرالیسم دیگه. چرا صنعت هوایی رشد نمی کنه؟ دو قدم این طرفتر دانشکده هوافضای همین دانشگاه استادانی داره که اینها 35 ساله توی سیستم صنایع هوایی کشور استخون خورد کردن، موهاشون سفید شده. 15 سال پیش، سال 1982 من رفتم سخنرانی داشتم توی اون تشکیلات هواپیماسازی توی شاهنشهر، همین هواپیما 140 که ساخته میشد رو دیدم. استادای همین دانشگاه، همین آقای دکتر وزیری، همین شما اینجا میگی احمدی روشن، میگی شهریاری، میگی علی محمدی، میگی حسن تهرانی مقدر، همین استادای همین دانشگاه صنعتی امیرکبیر رو، اینا رو همین الان بیارید یکی یکی اینجا بگید بابا اینا خدا میدونه هر کدومش که هر گرایش، حالا چون من از نزدیک کار بعضیشون رفتم دیدم، ها بعد بذاریم حتما دشمن بیاد شهیدشون کنه، بعد بگیم آقا ببینید این بود هواپیمای به صدا ایتیاری که آوردن که قبل از ایت سقوط کرد نزدیک یاسوج. این هواپیما برای اینکه بتوانن اینو بخرن چه چیزی رو زدن؟ پروژه ایران 140 بزنن. پروژه ایران 140 خب بهتر از این هواپا بود دیگه. کیا عمر گذاشته بودن؟ استاد دانشگاه تعمیر کرد. چند سال؟ 30-35 سال. نه ما چرا نه وقتی اومدن سال 92 سر کار یکیش نزدیک تهران خورد زمین اون هواپیما. همون موقعی بود که هواپیمای ایرباس مال مالزی، هواپای فوق پیشرفته ایرباس، با مسافراش گم شد جی پی اس و غیر و ذالک هم هیچ، گم شد اصلا کلن آش با جاش گم شد. آقا ببینید ما چه هواپیمای خوبی باید سوار بشیم، ایرانی صلاحیت هواپیمای بهتر سوار شدن داره، بر منکرش لعنت. اما به شرطی هواپیمای خوب تولید کنه. نمیتونه؟ چرا میتونه؟ همین دانشجوی شریف، همین دانشجوی خواجه نصیر، همین دانشجوی علم و صنعت، همین دانشجوی صنعتی دانشکده فنی تهران، همین دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، نکنید دوستان دانشجو، همین استادای خود دانشگاه خودتون برید اینجا. آقا من شرم خجالت دارم، من بلند شدم از بیرون بیام اینجا ببینم آقا تو همین دانشگاه هوافضای شما این استادا توی اصفهان، من رفتم 15 سال پیش 1382، با چه عشق و شور و حرارت هواپیما داشتن تولید میکردن. این هواپیمای 10 تاش که تولید شد تو خط پروازش نشون میکردن یکیش خورد زمین. اش ما که نمیتونیم هواپیما تولید کنیم، این چی گفته این بیا پرواز کنه که بخوره زمین؟ همین هواپیما رو، این اولین بار میشنوید، این اطلاعات مردم است، همین هواپیما رو همین استادای دانشگاه شما ورژن مسافربریش رو تغییر دادن، کردنش مدل نظامی برای گشت‌های مختلف دریایی. نظامی ها رو برید صدا کنید بیان اینجا، من همه هم میفرم بیان اینجا به شما بگن کارایش چقدر عالیه که دریا و جایی، چون او یه نیازی داره تو صحنه عملیاتی، این استاد رو باور داره، این دانشجو رو باور داره. این حسن ترانی مقدر خودش خدا رو باور داشت، اون جوانانی هم که جمع میکرد دور خودش خدا و این رو باور داشتن، میخوان آقا یه کاری کنن موشک بسازن. شهریاری خدا رو باور داشت که دانشگاه شهید بشه و باور داشت که اگه خدا رو یاری کنه خدا یاریش میکنه، رضا انرژی هسته‌ای رسید به سقوط 20%. اما اگه گفتیم نمیتونم، نمیشه، نیست، نداریم، میدونید چرا یأس به جامعه حاکم شده توسط جریان مدرنیست؟ رئیس فرهنگستان علومشون میاد میگه که من 20 سال رئیس فرهنگستان علوم بودم، تسلیم نمیشود علوم دینی اسلامی تولید کرد. خب استاد دانشگاه شهید بهشتی که صبح تا شب پاش اجلاس داووسه، هی مدام می‌نویسه سی ویژگی فلان، من رفته بودم سنگاپور اینجوری بود ما بدبختیم، رفتم سوئیس اونجا اینجوری بود ما بدبختیم، رفتم عربستان اونجوری بود ما بدبختیم. خب استاد بعدی تئوریسین اصلی این دولت، صاحب نظریه انتماع تفکر که میگه اسلام مرده، نیچه میگفت خدا مرده، میگه اسلام مرده، میاد میگه انسان ایرانی اصلا امتناع تفکر داره، اصلا نمیتونه فکر کنه، خب این جماعت که پشت سر این دولت و اون دولت و اون دولت بودن، اینا فقط میگن ایرانی هیچی نیست، ایرانی نمیتونه. یکی از پیچیده ترین وجوه فنی دانش نظامی باربیسی با چتر از ارتفاع خیلی بالا. مراسم شهید ناظری بود، یکی از این دوستان هوابرد رو دیدم، گفتم که حالا چطور کجایی؟ گفت سوریه. گفتم تو که اینجایی؟ گفت از اینجا پرواز میکنیم میریم دمشق، میشینیم روزانه. اینا بارهاشونی که میخوان برای دیر و زور جایی دیگه که تو محاصره هستن ببرن بریزن، بارها رو اونجا میبندیم با چتر، میبریم میریزیم. گفتم کدوم هواپیمای اسکورت و پشتیبانتون میکنه؟ گفت هیچ، همینجوری به امید خدا میریم بدون اینکه هواپیمای جنگی ما رو تامین کنه. هواپیمای آمریکایی هی میان خط نشون میگشن، وسط مراسم موبایلش روشن کرد و میگفت این هواپیمای آمریکایی هست، از پنجره هواپیما فیلم برداری کرده بود. خب من چون آشنا هستم با وضعیت هوا برد، فکر میکردم اینا بار لپس میریزن، یعنی میان ارتفاع پایین چپه هوا میزن زمین بار میریزن. گفتم چه چجوری نزدیک میشه تروریستا نمیزنن که نزدیک زمین؟ گفت نه، از 15000 پایی میریزیم. ما به دانش فنی بارریزی از 15000 پایی دست پیدا کردیم. گفت انقدر تمرین کردیم تا شد. اختلافی که میریزید چقدر؟ گفت اختلافمون بین 50 تا 100 متر، یعنی میخوام اینجا بریزید 50 متر برتر میریزه، مثلا یه دونه زیر پل. اسلام دیدیم، اسلام یعنی قلب‌های قوی و انسان‌های رشید و شجاعی که مایه می‌ذارن از همه چیز. خواهش می‌کنم دوستان تشکرهای دانشجوی دانشگاه امیر کبیر، دانشگاه شریف، دانشگاه مصنعت، دانشگاه دیگه، این استادانتون یک تأثیرهای ویژه‌ای تو ساختار امنیتی کشور دارن و دفاعی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی. نباید بذاریم بعد که شهید شد بگیم آقا ببینید این خیلی آدم مهمی بود. هواپیمای ایران 140 رو پروژهش رو جلوش گرفتند، چون یک نش سال 92 نزدیک فرودگاه مهرآباد خورد زمین که ما باید بریم ایرباس بخریم، بریم ATR بخریم. رفتن ATR خریدن، ATR پارسال خورد زمین. بعد اون هواپیمایی که جلوش رو گرفتن، همون هواپیما رو تغییر کاربری نظامی دادند همین استادای دانشگاه شما تو اصفهان. از دوستان نیروی دریایی پرسیدن، گفتن عالی، ولی مبادا ما بیایم به دانشجو ایرانی، به جوان ایرانی بگیم ببین تو توی امیرکبیر میتونی ها، توی شریف میتونی ها، توی خواجه نصیر میتونی ها، توی تهران، توی علوم پزشکی، تو کجا، تو دانشگاه آزاد، ببینید نه تو باید فقط اپلای کنی بری MIT. اینه اونجایی که داوری اردکانی میگه ما طولو به انسانی نمیتونیم. مگه غیر از اینه که دانش نظامی علوم انسانی؟ چطور شد ما قاسم سلیمانی داریم؟ قاسم سلیمانی علوم انسانی داره اجرا میکنه دیگه، داره مدیریت میکنه، یه رشته اسمش مدیریت دیگه تو علوم انسانی. مدیریت میکنه یک ناتو رو، یعنی لبنانی ها، افغانی ها، پاکستانی ها، بحرینی ها، عراقی ها، یمنی ها، ایرانی ها، روسی ها. پوتین اومد اینجا گفت بابا این تروریست هایی که دارن توی سوریه میجنگن، اینا عمده فرماندهانشون چچنی ان، چچن مال کشور ما روس هاست. جنگ اونجا تمام بشه اینا برگردن، پدر روسیه در میاد. ما میخوام تو این جنگ بیم کمک کنیم اینا رو نابود کنیم. ما عاشق چشم ابروی هیچ کی نیستیم، نه برای ما مثل شما حرم حضرت زینب مهمه، هیچ، ما نمیخوام، ما میخوام پیش دستی کنیم. این تروریستای چچنی بر نگردن بیان تو روسیه، چیکار کنیم؟ خب آقا فرمی کن ببین واسه سلیمانی چی نیاز داره پسر، نیرو نظامی بیاری. گفت نه فقط هوایی تو میاد کمک ما، چون تا اون موقع از پایگاه نوژه همدان هواپیمای F4 نیروی هوایی ارتش میرفتن بمبارون میکردن داعش رو تو عراق، برمیگشتن این همه را میرفتن اونجا بمبارون میکردن برمیگشتن. بعد سپاه هواپیمای سوخوی 25 رو برد، سوخوی 25 رو برد توی بغداد، از بغداد میرفتن بمبارون میکردن. خب اینا که هواپیمای سیمان خودمون نیست، ما از خارج گرفتیم، اون که آمریکایی بود، ما قبل از انقلاب یکی هم که روسیه. بهترین کاری بود که ما این فشار تکنولوژی رو بندازیم گردن روس‌ها. روس‌ها اول اومدن تو همدان مستقر شدن، تو مجلس بعضی‌ها داد و بیداد کردن، کی گفت روسیه هواپیما بیاره اینجا؟ خب اومده بود پشتوانه نیروهای ما دیگه. روسیه هم هواپاشو برد توی لازقیه سوریه گذاشت، از اونجا بلند شد پشت نیروهای پیاده عملیاتی ماها، شروع کرد کمک کردن، بمبارون کردن.
که چند تا از آقاشم زدن.
این علم مدیریت دیگه آقا. ببین آقای داوری اردکانی نمیتونه دو تا تیم بذاره، دو تا تیم مدیریتی بگه آقا برید کنار دست قاسم سلیمانی، برید تو سوریه ببینید چطور افغانی های فاطمیون، پاکستانی های زینبیون، عراقی های حیدریون، حزب الله لبنان، انصار الله یمن، ایرانی ها، سوری ها، روس ها، همه رو این مدیریت میکنه، داعش رو بیرون میکنه. ما نمیتونیم. خیلی خوبه که آقای داوری اردکانی و جریان مدرنیست میگن ما نمیتونیم. جواد طباطبایی تئوریسین دولت آقای روحانی میگه ما ایرانی ها امتناع تفکر داریم، ما تمام شدیم، اسلام مرده. ببینید دولت تئوریسین اصلیش میگه اسلام مرده. سریع القلم در دانشگاه شهید بهشتی میگه ما هیچی نیستیم. یکی دو تا آدم دارن تو دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان، یکیشون اقتصاد خواهد میگیشون یکیشون فیزیک، اینا میگن ما هیچی نیستیم. خب معلومه وقتی تئوریسین ها یه جناح مدام صبح تا شب میان به مردم از علوم انسانی تا علوم فنی، از علوم سیاسی تا علوم مدیریتی مدام میگن ما هیچی نیستیم، هرچی از اون برای دنیاست، مدیرشون میگه ما فقط در حد آبگوشت گزباش میتونیم پیش بریم، ما تبدیل به تحقیق فرصت میکنیم. این که دیدید لیبرالیسم مردم، این آدم ها رو دیدید یکی کروات انداختن گردنشون، جواد طباطبایی، محمود سریع‌القلم، کی کی کی، اینا جماعتی هن استادان فلسفه ناتوانی، ما نمیتوانیم. ولی ما توانستیم یک 40 سال جمهوری اسلامی رو استمرار، دو ما توانستیم موشک بالستیک بسازیم و موشک کروز 60 تایپ 60 نوع. مردم ما توانستیم رژیم صهیونیستی رو تو 4 جنگ شکست بدیم، 33 روزه سال 85 حزب الله لبنان، 22 روزه 87، 8 روزه سال 90 و 51 روزه سال 1993. پس چرا تو مشکل اشتغال داخل موندیم؟ اشتغال دست دیگران هست. چه کار باید بکنیم؟ جواب بدن. این فضایی که شما دیدید اینه. چرا برای ما امروز مسئله شهید و شهادت مسئله است؟ توی 2-3 دقیقه این نکته رو اشاره کنم وارد بحث اصلی بشم. اونم اینه که حافظ میگفتش که راز ده کمتر جو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. میگفت با حکمت کسی نمیتونه راز ده رو کشف کنه، بدش کن به میل سجاد رنگین کن. این سر سجاده بشه که عبودیت رو، این راز ده چیه جواب؟ این الستو به ربکم که در سوره اعراف اومده که یه موقعی از ما اقرار گرفت الستو به ربکم، من شما رو نپروردم، گفتیم قالو بر چرا؟ چرا ما میگیم اسلام موفقه؟ یعنی آقا ببین نظام ناکارآمده، نامفر، چرا؟ چون ریزگرد هست، چون آلودگی هوا هست، چون ضعف مدیریتی اینا تو بانک مرکزی و اونا تو صنعت و اینا تو خودرو و اونا توی، چرا ما میگیم اسلام موفقه؟ کارآمدی هر ایدئولوژی رو به انسان سازیش میشناسه. مارکسیسم چی رو میساخت؟ چگونه؟ لیبرالیسم چی رو میسازه؟ لیونل مسی، آنجلینا جولی، یه سری فوتبالیست و هنرمند و خواننده بهش میگن سلبریتی. این سلبریتی ها این افرادی که مشهورن، حیات و زندگی اشرافی و لاکچری دارن، اینا انسان های تراز لیبرالیسم. تو ایران هم پر 5 دقیقه یه عکس اینجوری میگیره با یه قاشق 400 میلیون تومان تمام بیلبوردهای تهران. یک ماه از عید داره میگذره هنوز تمام بیلبوردهای تهران فلان هنرمندشه با کاپشن چرمی. یارو بلند شده اجنبی اومده توی مملکت میلیارد میلیارد داره به دلار حقوق میگیره. بعد یه بانک تو آستانه ورشکستگی بلند میشه عکسشو میگیره 1 میلیون دلار یعنی 5 میلیارد تومان بهش میده که یه فیگور اینجوری بگیره به عنوان مثلا کسی که تیم ایران داره میبره جام جهانی. این انسان اینا انسان‌های تراز لیبرالیسم. پس ایدئولوژی لیبرالیسم رو به چی میشناسیم؟ به این فوتبالیستا و هنرمندها و خواننده‌ها و غیرزاده که هم از توبره میخورن هم از آخور، همه جوره میخورند. یه عکس دو دقیقه میگیرن $1,000,000 درآمد. انسان تراز مارکسیسم چه گوارا، انسان تراز لیبرالیسم، هنرمندها، فوتبالیست‌ها، خواننده‌ها و سلبریتی‌ها، انسان تراز اسلام کیه؟ همین انسان‌های بزرگی که میگیم شهید شهریاری هسته‌ای، شهید احمد روشن هسته‌ای، شهید تهران مقدم موشکی، شهید کاظمی آشتیانی سلبریتی‌های بنیادی، شهید آوینی هنر، شهید صیاد شیرازی ژنرال ارشد حکومت جمهوری اسلامی، شهید امام محمد باقر صدر تئوریسین نظام سازی مبتنی بر اسلام، محسن حجاجی جوان نسل شما. تا اسلام میتواند چنین انسانهایی بپروراند ایدئولوژی اسلام مؤثر. حتی وقتی میخوان خود اسلام رو بزنن میرن داعش و القاعده رو درست میکنن، میگن تو بیا یک مدل شهادت انحرافی رو رو کن، داعشی ها میرن بوم میبندن به خودشون، خودشون تیکه تیکه میکنن دیگه. یعنی حمله به اسلام از راه خود اسلام. اما شما یه لیبرال میشناسید بتونم چه کاری بکنید؟ شما یه لیبرال میشناسید توی غرب، تو شرق، حتی تو خود لیبرال های ایرانی حاضر باشه جونشو بده؟ یه موقع به بعضی از اینا تو ایران گفتم که شما یک شهید ندارید. الان سینمای لیبرال که 10 سال گذشته 100 تا فیلم لیبرالی خواست ساخته تو ایران، 6 تا ویژگی داره دیگه. فیلمای سینمای لیبرال، سینمای بورژوایی داره تو ایران. خانواده دارن اصلا جدا میشن. ولی زن و مرد دارن متارکن. یا بچه ندارن، یا اگه دارن یه دونه است. بالا تکلیف نمیدونه با این بمونه یا با اون. پیرها و پدر بزرگ مادر بزرگا تو خانواده جایی ندارن. اگر هم هستن دارن میذارن چه سر سالمندان. چهارمیش اینه که منابع مادیشون حرامه. یعنی دارن این سر رو کلا گذاشته، این سر کلا گذاشته. پنجمیش اینه که چشمشون ناپاکه، این به اون چشم داره، این به این چشم داره، درگیر آلودگی و زنا و غیرزاده. ششمیش هم اینه که دارن یکیشون از کشور خارج میشه. 6 تا ویژگی که در فیلم‌های سینمای لیبرال شما می‌بینید. امروز سینماگر لیبرال هم متوجه شده باید برای اینکه جایگاهی در هنر داشته باشه بدو بدو بیاد در مورد داعش فیلم بسازه، بیاد در مورد سوریه فیلم سینمایی بسازه، بیاد در مورد دفاع مقدس 30 سال پیش فیلم بسازه، چون دیگه اون شخصیت جذابیت نداره. هی یه سری فیلم با رنگ و لعاب زیبا، خونه های شیک، یکی داره از خارج میاد، یکی داره میره، یکی داره جدا میشه، پدرش گشته سر سالمندان، بچهش مونده با کی ازدواج کنه، این به اون چشم داره، این عشق مثلثی، خسته شدن. ولی مردم امروز از فیلمی که برای داعش و مبارزه با داعش، مبارزه با تروریسم باشه، نفسشون حال میاد، دوست دارن روی پرده و روی صفحه تلویزیون قهرمان ببینند، مرد ببینند. اسلام محفظه، چون اونجایی که داوری اردکانی بعد از 20 سال قصد سکوی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی میاد اعتراف میکنه که علوم اسلامی نمیتوان تولید کرد. حالا شما گرایشتون فنی زیاد این مطلب براتون مشخص نیست. یعنی چی علوم انسانی اسلامی غیر اسلامی؟ یا تو دنیا مبتنی بر ادیان ابراهیمی میگن اساس بر یک توحید، اساس بر دو چینی ها و شرقی ها سنویت، اساس بر سه شرقی ها تسلیس بدر بسر روح القدس. مطلق علوم انسانی غرب که تو دانشگاه ما تدریس میشه تسلیسیه. رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی به صورت مادام العمر نمیداند که هگل تز آنتی تز سنتز رو از تسلیس خودش تو کنار عقل تاریخش میگه من اینو از پدر پسر روح القدس گرفتم. نمیدونه که در رشته حقوق کسی که توی فرانسه آمد روح القوانین رو نوشت، یعنی مونتسکیو، مقنن مجری قضاییه رو از پدر پسر روح القدس گرفته. نمیدونه فروید که خودش یهودی بود در روانشناسی اید ایگو سوپر ایگو رو از تسلیس گرفته. نمیدونه ویکو توی تاریخ مراحل سگانه رو از تسلیس گرفته. آگوست کونت وقتی میخواست جامعه شناسی رو رقم بزنه گزاره سبچی رو از تسلیس گرفته و قصد آغازه. و یعنی وقتی یه دفعه کفه دانشگاه ما مثلا تو یه دانشگاه علوم انسانی دو ساعت 50 تا از این رشته ها رو یکی یکی بعد معلوم شه که ما میدونیم فرق علم توحیدی با علم غیر توحیدی چیه، ولی یأس کجا بگید تو دانشگاه علوم انسانی میبینید همه مأیوس. چرا؟ چون بزرگان علوم انسانی خودشون نمیدونن قضیه چیه. بیا برید سراغ رشته فنی، باز اونجا همین رو میبینید. ولی وقتی من به شما بگم که آقا همین دانشگاه استاداش اون هواپیما رو اونجوری به اون بالندگی رسوندن که نظامی ها افتخار میکنن، شما از فردا نگاهت به اون ساختمون دانشگاه هوافضا عوض میشه که نه، که خبری. پس ما میتونیم، توانستیم. این الست و درکتان چی بود؟ این راز دهر. حافظ میگه ببین راز دهر رو نمیتونی کشف کنی که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما رو. با حکمت و فلسفه، با علم نمیتونی کشف کنی که راز دهر چیه. اصلا ما برای چی اومدیم تو این عالم؟ برو بشه سر سجاده، به می سجاده بودی رنگی بود. ماجرا چیه دوستان؟ ماجرا اینه که خدا آمد همه رو خلق کرد، همه موجودات رو، اشرف مخلوقات انسان رو وقتی خلق کرد گفت ببین انسان من به تو اختیار میدم، به فرشته اختیار ندادم، اون نور مطلق انتخاب نداره. نبات و حیوان هم، گیاه و حیوان هم که تابع غرایزشون، آب بخورن، استراحت کنن، خوشحال بشن، ناراحت بشن، شهوت ببرزن، میمونه تو. تو هم خصوصیات حیوان رو داری، هم خصوصیات ملک و فرشته. جمع نقیزین، من به تو اختیار میدم، از روح خودم در تو میدمم. ولی شرط ما اینه وقتی رفتی در عالم ماده محصور شدی، حالا تو عالم ماده بین خودت و بین من انتخاب کنی منو بشناسی. لیعرفون به تعبیر عربی جوادی، لیعرفون که میشه لیعبدون. فرمود خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، من خلق نکردم من خدا جن و انس انسان رو مگر برای عبودیت، که مفسرین میفرمایند مبتنی بر لیعرفونه. ما اومدیم در عالم ماده محصور شدیم، یادمون رفت، خدا صدا کرد گفتش که الستو برد بکن، من نبودم شما رو پروردیدم. گفتیم قالو بلا، چرا؟ پس چرا فراموش کردی و غفلت کردی؟ شهید کیه؟ شهید کسیه که این غفلت رو بکنه. راز دهر. چرا میگیم شهید؟ چون شاهده. من غافلم، چون غافلم شاهد نیستم. یادم رفته که قرار من با خدا بر این بود که به من امکانی مثل خودش بده که انتخاب داشته باشم، اما بیام این هواهای نفسم، این دلم میخواد ها رو بذارم کنار، خدا میخواد ها رو جای بزین کنم. بگو دلم میخواد، این یعنی هوای نفس. بگیم خدا میخواد، رضای خودم، بگیم رضای خدا. چرا به اینا میگیم شهید؟ چرا به آوینی، به صیاد شیرازی، به حسن ترانی مقدم، به احمدی روشن، به رضای نژاد، به علی محمدی، به همه این انسان های بزرگ میگیم شهید؟ چون دیدن و پرده غفلت رو کنار زدن، دیدن که در روز الست ما قول دادیم در اقرار الست. یادشون میاد که بابا ما با خدا قرارمون بود که خودمون نپرستیم، خدا رو بپرستیم. چه اتفاقی میفته؟ راز ده چیه؟ راز ده اینه که انسان شهید بشه، یعنی شاهد بشه، یعنی ببینه. این محصول اسلام دیگه، تمام اسلام یعنی، اسلام یعنی تسلیم شدن دیگه. ما تسلیم این شدیم که اینی که از درون من داره صدا میده این انحرافیه. به قول یوسف علیه السلام توی قرآن ان النفس لاماره بالسوء، این دستور میده به بدی، الا ما راه رب، مگه خدا رب. دوستان عزیز، راز ده اینه. حالا اگر من فراموش کردم، اون شهیده فراموش نکرد، چون ادامه آیه خدا میفرماد که اونجا نگید که ما غافل شدیم، اونا غافل نیستند، یادشون بوده، به یادشون اومده، محسن حجاجی به یادش اومد ای من با خدا یه قرار گذاشتم، قرار ما برای شد که من و خدا، این اختیار خدا به من بده، من مختار باشم، انتخاب کنم، حالا من نفسم رو میذارم کنار، میرم سمت خدا. به بچهش چی می‌نویسه؟ وصیت می‌کنه به بچهش، میگه کاری کن خدا عاشقت بشه، اگه عاشقت شد خوب می‌خرد. اینو محسن حجاجی می‌نویسه به بچهش دیگه. قرار بود ما عاشق خدا بشیم، معادله عوض شده. کاری کن خدا عاشقت بشه. آیه 111 سوره توبه است دیگه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. خدا مشتری مال و نفس و مؤمنه، ما به ازاش بهشت رو بهش میده. فاستبشروا ببيعكم، بشارت بود با شما با این فروشی که کردید. ان الله اشترى، اشترى یعنی مشتری، خدا مشتری است. یه کسایی این عالم رو بازار خرید فروش خودشون با خدا میبینن، خودشون با خدا میفروشن. دوش راز در. مادامی که جمهوری اسلامی جلوی تفکر چپ مارکسیستی، جلوی تفکر لیبرالیستی، بیلبوردهایی تو تهران زده میشه از کیروش تا پایین‌ترین هنرمندها و فوتبالیستا که قیمتشون همینه، کنار اینا در در مساجد و پایگاه‌ها شما عکس شهدا رو میبینید، این بچه محل اونا رفت سوریه شهید شد، سالگرد فلانیه. مادامی که کنار اون الگوهای لیبرالیستی و مارکسیستی اسلام و جمهوری اسلامی میتواند انسان تراز این چنین به پرورانت، اسلام کارآمد است. پس هر ایدئولوژی رو به چی میشناسن؟ به انسان سازیش، نگاهش به انسان و شناختش از انسان و جهان بینی. اسلام موفق راز ده و مسئله الست رو ارتر کرده. آقا حق زنان، حق زنان چیه؟ 65% دیان تو دانشگاه، کجای دنیا 65% دانشجوش خانومان که تو ایران هم 67% دانشجو خانومان؟ چون رفتن زیر پوشش به نام حجاب. خیلی خوب، مبادا زیر 20-25 سالگی ازدواج کنن بچه دار بشن، خطرناکه. حرفی که پزشکی میزنه و روان پزشکی و روان شناسی و عموم بزنن، مبادا 35 سالگی به بعد بچه دار بشن، خطرناکه. قبلت اخبار 23 یه مادری رو نشون داد توی کاشان، محصول اسلام، 75 سالشه می کنم، 12 سالگی ازدواج کرد. حالا میگم دختر 12 ساله باید عروسک بازی کنه دیگه. 12 تا بچه به دنیا آورده. الان چی میگه پزشکی، روان پزشکی، روان شناسی، دوغ زمان؟ نمازه خانوما دو تا بچه بیشتر به دنیا بیان، فرم هیکلشو برمید. 12 4 تا از اینا شهید شده، یعنی 1/3. 12 سالگی ازدواج کرده، 12 تا بچه به دنیا آورده، 4 تا شهید شده، یعنی یلغایی تربیت کرده کم از یاران ابو عبدالله نداشته. 57 سال با مرد خودش زیر یک سقف زندگی کرده تا اون بنده خدا به رحمت خدا رفت. دوام خانواده، کدوم تئوری های مطالعات خانواده میتونه چنین قوام و دوامی به زندگی بده که یک زن مسلمان، یک مرد مسلمان بهش میگه خیلی شما که 4 تا شهید دادی، بنیاد شهید به درست رسیده. با همون لحجه زیبای کاشانی بهش میگه که این مبلایی که بهش نشستی رو رفتم دست دوم خریدم. 75 سال همچین ماشالله دبراب و سرحاله و این مجریه میگه شنیدم تو مجرد تلفن مامانت رو ببینم چرا برای تا بزن نگرفته. باطل و سهر همه حرفایی که تو دانشگاه‌های علوم پزشکی، روانشناسی، روانپزشکی، مطالعات زنان در مورد حقوق زنان لیبرال‌ها می‌کردن. بعد لیبرالیسم به چی رسیده؟ شنیدید 4 ماه پیش دیگه، 3 ماه قبل از عید، انگلستان و کشور انگلیس وزارت تنهایی خانم ترزا می نخست وزیرشون این خانم رو گذاشت وزیر وزارت تنهایی. وزارت تنهایی. خب چی شد؟ یه سری به این کانال حلالزاده های مرکز ما بزنید، این مطالب رو اونجا گردآوری کردن. یه خانم امروز تو انگلیس 40 یورو، 40 پوند ببخشید، میده که یه مردی شونه هاشو بده این سرشو بذاره یه ذره احساسه، مثلا شعبانی نما، محبت، کمبید محبت، تمدنی که در انقلاب جنسی دهه 1950 ایالات متحده 70 سال پیش آمد بی‌پروایی مسائل جنسی در حقوق زنان را علنی کرد. 10 سال انقلاب جنسی تا اواسط دهه 1960 طول کشید، این وضعیت به اروپا تسری پیدا کرد، چنان فضا را از وضعیت مسائل جنسی مشحون کردن و آکنده کردن که دیگه مردها از زنها خبر خسته شدن، زنها از مردها، مردها رفتن سراغ مردها، زنها رفتن سراغ مردها، موج جهانی همجنسبازی در جهان شروع شد. دیدم تعداد اینا خیلی زیاد شده، گروه های زیادی شدن، اومدم قانونیش کردم در 24 تا کشور قرنی جهانی شد و تسلی پیدا کرد. بعد حالا که به اینجا رسیدم تنها شدم، رفتم سراغ حیوانا، با حیوانا زندگی کردم. از 75 میلیون نفر جمعیت انگلیس 9.5 میلیون نفرش تنهاست و ازدواج نکرده، نمیخواد ازدواج کنه، با یه سگ و گربه اینا زندگی میکنه. براش وزارت خونه انگلیس رو انداخت. این دستاورد علوم انسانی بوده. آزادی اگر در برابر دین بایستد، آزادی و منادیانش به زاویه رانده میشوند. اونی که مثل قالب یخ گذاشتیش توی تابستون رو آسفالت داره آب میشه، تمدن است که ادعای آزادی میکرد. کارش کشید به لجنگرایی همجنسبازی، کارش کشید به 500 میلیون پیج پرن در فضای سایبر، کارش کشید به این که با همه جور حیوان مناسبات جنسی انجام میده، کارش کشید به وزارت تنهایی. بعد اون لیبرالیسم رو میارن تو حکومت جمهوری اسلامی، تو اقتصادش، فرهنگش، سیاستش پیاده میکنند. ولی جامعه‌ای که جوانش در اول جوانی ازدواج میکنه، همسری که عقل رشیدی داره، فرزندی که دارن، بلند میشه میره توی کشور دیگه، توی سوریه برای ملت دیگه، برای مقابله با تهدید تروریستی که ولشکان میاد کف خیابان تهران، همین کارو میکنه. سرش بریده میشه، خدا نمیگه چون تو ایمان آوردی و تو راه امام حسین قرار گرفتی من همینجوری ازت میگذرم، میگه من امام حسین رو هم بردم، یزید شم رو نشوندم، رو سینش سرش رو بریدم. هر این که در این بعض مقربتر است، جام بلا بیشترش میدهند. ابراهیم عزیز بود، انداختنش تو آتیش. ایوب عزیز بود، اون بلا رو سرش رو بردم. حسین عزیز بود، گفتم سرش رو ببرم. وجاجی تو هم خیلی ادعا داری که اومدی تو این وادی، میدم دست همون تکفیری های یزیدی سرت رو ببرند. هر که در این بعض مقرب تر از جامعه بلا بیشترش. این لاکچری ها، این بچه سسول های مثلا سلبریتی، این جماعتی که تو اینستاگرام اینجوری برای خودشون بوتاکس میکنن، لباشون و گونه هاشون میکشن، اینجاشون اینجوری میکنن، اینجاشون چونه میذارن، این کارو میکنن، کدومشون حاضره یه دونه سوزن بره دستشون به خاطر مردم، به خاطر دیگران؟ سگشون و گربهشون و مرعرهشون زندگی کنن، بهتر دیگه نسلشون هم منقرض میشه. اما وقتی اسلام موفقه، چون میتونه قاسم سلیمانی بپرورونه، چون میتونه سید حسن نصرالله بپرورونه، چون میتونه عبدالملک الحوثی بپرورونه، چون میتونه محسن حجاجی بپرورونه، به همین که تو آشنایان و اقوامتون دیدید، میتونه خانومی رو بپرورونه که جوان ابتدای زندگی یه کودک دختری، کودک پسری تو دامنش هست، همسرش رو بدرقه کنه برای توی جامعه دیگه شهید بشه. مادری رو ببینی که 75 سالشه، تمام تئوری های خانواده رو زیر رو کرده تو مطالعات زنان، تو لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، 57 سال با مردش زیر سر زندگی کرده، با مردش از دنیا رفته، 12 شکم زاییده، چنان یلهای پرورونده که 4 تاش رفتن برای راه اسلام و قرآن وطن شهید شده. 12 سالگی ازدواج کرده بود. اسلام این کارآمد اینه. 700,000 نفر میرن تو مساجد اعتکاف میکنن، میلیون ها نفر میرن راهپیمایی اربعین، ما رمضون که میشه 75% جرم تو ایران آمارش میاد پایین، یعنی کنترل میکنن خودشون. این دلیل اسلام موفق، ولی لیبرالیسم که کسب خورده از کو دلار 5800. راز الست چی بود؟ رون راز در ماجرای الست چی بود؟ ما قول دادیم به خدا که وقتی اومدیم هوای نفسمون هر چی گفت تمرین کنیم بگیم نه، این من میگم بره کنار، خدا میگه. خدا بعد گویی که هوای نفس خودشون میپرستن، خدا چی میگه به پیامبر تو سوره فرقان؟ میگه پیامبر دیدی اینا رو که هوای نفس خودشون میگیرن الهه خودشون؟ تو که برای وکیل نیستی. من اتخذ الهه رو هوا اخذ کردن، من اتخذ الهه خودشون گرفتن هوای خودشون، تو که برای وکیل نیست. ولش کن پیامبر، چرا هم میگه بهشون تذکر میدی؟ حساب کردی؟ یسمعون یعنی میشنون، او یعقلون؟ نه، تا پیام بر اینا مثل خوک میمونن. کل انعام، انعام یعنی چارپا، چارپا میمونن مثل خوک میمونن. کل انعام تازه گمراه تر در را بل هم ازر مستقیم ولشون کن. ما میگیم آقا اینکه رو کردیم وکیل فرستادیم مجلس، اینکه رو کردیم ولی فرستادیم تو دولت، ولایت و وکالت دیگه. خدا میگه اینا رو ول کن، تو بر اینا وکیل نیستی، ولی نیستی، وکیل هم نیستی، ولشون کن. حیوان تمدن خوکی، تمدن خوک پرور، تمدن سروریز پرور، تمدنی که یه انسان هایی تربیت میکنه که فقط امضا بدن و این باشن و اون باشن و اما دردی از جامعه و دیگری درمان نکنند، این میشه. پس اگر اینجا میگیم مرتضای آوینی، سیاد شیرازی، محمد باقر صدر، احمدی روشن و حسن تهرانی مقدم و علی محمدی و رضای نژاد و همه بزرگان دیگه، عزیزان به یک دلیله، اینا میتوانستن بگن دلم میخواد، گفتن نه خدا میخواد. این لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی 7.5 میلیارد نفر جمعیت رو کره زمین هست، 7.5 میلیارد هوا. این 7.5 میلیارد هوا، نه هر کدوم از این هوا میتونه یه الله باشه دیگه، یه خدا باشه برای ما. لا اله میذاریم کنار، الا الله راز مسلمانی ما تو توحیدی. چی شده جمعی؟ من یک قصه رو براشون تعریف کنم، بازی شطرنج که آشنا هستید باهاش دور و دور. بازی تصمیم سازی تفکر استراتژیست ها شطرنج بازیه دیگه، میدونید بهش میگن تئوری بازی ها، گیم تئوری. شطرنج بازی میکنن، حالا یا کمی و ریاضی یا تمثیلی. من مدل تمثیلی شو براتون تعریف کنم از 1180 تا امروز که چی شده. الان ما رسیدیم به جایی که در 22 اردیبهشت یک ماه دیگه ترامپ بالاخره این قضیه هسته‌ای رو چه میکنه، پرونده هسته‌ای رو، این قضیه برجام رو پاره میکنه، نمیکنه، میمونه، نمیمونه. این در تصمیم سازی که ببینید وقتی این کلمات رسانه ها مطرح میشه منظور چیه، با همین نمادها این تصمیم سازی تو بازی شطرنج انجام میشه بین استراتژیست ها. در 1380 وقتی جورج بوش اومد سر کار، سال 1370 و در سال 80 ماجرای 11 سپتامبر رخ داد، اینا اومدن به بهانه 11 سپتامبر که خودشون ایجاد کرده بودن، سند نرفم بدم، وارد وبسایت کرسی نظریه پردازی مرکز ما میشید، کلمه کرامت جلسه 505، گیریدی جلسه 505 رو برمیدارید. آقای آرت اولیویر، یکی از مقامات آمریکایی که خودش در جریان ماجرای 11 سپتامبر بوده، این فیلم سینمایی با خرج خودش ساخته، این فیلم رو آورد ایران سال 92، چون نمیشد دیگه توی آمریکا منتظر پخشش کنه، آورد ایران، دوبله شد، قرار شد پخش بشه، دولت چون می‌خواست مذاکرات رو جلو ببره جلوی اینو گرفت، یک بار این پخش شد، اونم تو مرکز ما برای دانشجوهای ما بود که تو همون جلسه ایست که دیویدیش رو میبینیم، دوبله شده و تو اون جلسه هست. اسم فیلمش عملیات تروره. آرت اولیویر میگه ما تو کمپانی هواپیماسازی لاکهید بودیم، این خودش یکی از مقامات آمریکاست، کاندیدای ریاست جمهوری بود که بعد کنار گذاشته شد، سر کلاس داره برای دانشجوی ما توضیح میده، بعد فیلمو همه با هم میبینیم. فیلمو ببینید حتما، جلسه 505 مبحث خود آرت اولیویر هست که سال بهار 93 توی اندیشکده کارشو ارائه کرد. میگه به ما گفتن یه هواپیمایی بسازید، میخوایم بریم آیت الله رو تو ایران بزنیم، آقا مسافر بریم. گفتیم آقا خب موشک بزنید. گفتن نه، میخوایم تو خطوط هوایی که میره هیچکی شک نکنه که ما بودیم، هواپیمای وقتی از بالای تهران رد میشه منحرف بشه بره تالاب بخوره مثلا وسط تهران. هواپیمای درست گفت این هواپیمایی که درست کردن، بعد همه رو دستگیر کردن، همه رو که هواپیمای ساختن، چهار تا هواپیما بردن زدن به برج دوقلوی ورلد ترید سنتر، بعد گفتن القاعده بودیم. پس خودش توضیح میده این آدمایی که گفتن القاعده بودن، اینا اصلا اسلام درست حسابی نداشتن، گوشت خوک میخوردن، مشروب میخوردن، کثافتکاری غیر اخلاقی میکردن. توضیح میده اینجا آمریکا خودش 11 سپتامبر رو به وجود ورچون برج دوقلوی ورلد ترید سنتر باید خراب میشد، مشکل فنی داشته و خرابش میکردن، از اون میساختن چون خیلی بلند بوده، فاجعه هم درست میکردن اگه ویران میشده. روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن، 3000 نفر از آدمای خودشون کشته شد، ولی به بهانه شما نمیخوان افغانستان میگرفتن.
این سند آرت اولیویر رو ببینید، بعد اطلاعات گروه پردمون جامعه این اطلاعات رو برید توی اینترنت جستجو کنید که مطمئن بشید که اون حرفایی که هست چقدر درسته، یعنی سایت خودش، مطالب خودش. جمهوری خواه ها مثل همین ترامپ که الان جمهوری خواه اومده همینجوری میزنه میره جلو، اینا وقتی اومدن سر کار همین کار کردن. اون موقع همین جان بولتونی که الان شده مشاور امنیت ملی ترامپ، اون موقع همین جونورا هم بودن که به عراق و افغانستان و جای دیگه طراحی کردن، حمله کردن، حالا میگن باید به ایران حمله کنیم. اونا مدام بازی رو شروع کردن. جورج بوش سال 1980 17 سال پیش سه تا محور شرارت اعلام کرد: ایران، عراق و کره شمالی. عکس ساخته بود محور شرارت. به عراق بعدن حمله کردن، کره شمالی هم که تحریم در محاصره، ما هم که تحریم در محاصره. استراتژی اینجا مهره‌ای که بازی میکرد اسمش شد هویج و چماق. یعنی اومدن به عراق گفتن این چماق میبینی بالاست، انگلیس و آمریکا میخوان بهت حمله کنن. بعضی کشورهای اتحادیه عرب رفتن گفتن صدام کوتاهیه، موشکاتو بده. دو تا موشک داشت به اسم الحسین و العباس، به اسم امام حسین و حضرت ابوالفضل، برای اینکه شیعه‌مون تحریک کنه اسمش رو گذاشت. گفتن تو انرژی اتمی داری تولید میکنی، بمب اتم بسازی. این اومد گفت آقا دست شما بازرسه سازمان ملل. بعد گفتش که موشکات هم بده. موشکاش هم داد، جلو دوربین ها فیلم برداری کردن، موشکا رو با گاز به اصطلاح با جوشکاری کاربیت و اینا بریدن، نابود کردن و در راه هم کردن. هویج و چماق، این استراتژی توهین‌آمیز چیه؟ وقتی میخوان اسب رو رام کنن، اسب وحشی رو، دیدید دیگه تو فیلم ها، یه چوبی میگیرن دست، یک تناب بلند میگیرن دستشو، این اسب هی دور میزنه، وحشیگری میکنه، لگد پرت میکنه، خسته که میشه میان جلو بهش هویج میدن بخوره. نه اینکه این هویج رو بخوره دوباره انرژی کسب کنه، دوباره شروع کنه دور زدن. همین که اونن هویج رو بدن، دو تا شلاق میزنن تو سرش، شرطیش میکنن. هویج رو بهش میدن، شما هم بالا سرش نگه میدارن تا رام میشه، زین بذارن روش، سوارش بشن، سواری بدن. استراتژی هویج و چماق دو گروه داره. اتحادی عرب بود، اومدن رفتن هویج رو نشون دادن، چماق هم آمریکا و انگلیس هویجه رو نخورده، چماق فرود اومد، 14 ماه بعد صدام سقوط کرد. 1980 در مورد ایران هویج و چماق رو شروع کردن. تروکای اروپایی، انگلیس، فرانسه، آلمان شدن گیرندگان هویج. 1982 آمریکا رژیم صهیونیستی هم شدن چماق. امروز اسرائیل حمله میکنه، فردا آمریکا حمله میکنه، یا پس فردا، همین چیزی که امروز میگن آقا امساله جنگ. خیلی خوب، الان دوباره دارید میبینید اتحادیه اروپا شده مبدع به اصطلاح دربرگیرنده هویج، آمریکا شده مدعی چماق که امروز میزنیم فردا میزنیم سایه جنگ. خیلی خوب، این استراتژی بازی شطرنج عوض شد، اسمش شد پلیس خوب پلیس بد، گود کاپ بد. تروکای اروپایی یعنی دومینیک دوبینیپن، یوشکا فیشر، جک استرو، ستا وزیر خارجه اروپایی میومدن با همین رئیس جمهور فعلی ما که موقع دبیر شورای امنیت ملی بود، نشست و برخاست میکردن. اینا پلیس خوب بودن، میگفتن ببین ما تو اینجا میتونیم جلوش بگیریم، آمریکا و اسرائیل آمادن که حمله کنن، افغانستان گرفتن، عراق هم گرفتن، به شما هم حمله میکنن. آقا اونجا عراق بود، اونجا افغانستان بود، اونجا ایرانه، شوخیه، میزنن میگیرن. کیا همیشه میترسونن؟ کسایی که نه مرد جنگن، نه شناختی از جنگ دارن، نه این ملاحظات رو درک میکنن، اینا همیشه مدعی میشن. خیلی خوب، استراتژی هویج و چماق تو مسئله بعدی شد استراتژی پلیس خوب پلیس بد. دیدن ایران کوتاه نمیاد، رهبری مخالف بعضی از این موارد بود، رسید به یه جایی گفتن آقا استراتژی دیگه از اینجا به بعد تریگر مکانیزم، مکانیزم ماشه است. توی فیلم ها دیدید دیگه، اون مثلا شخصیت کذایی فیلم دستش رو ماشه است، اون قهرمان فیلم هم افتاده زمین، شما مونده در اون خط تعلیق فیلم چیش، از اون قهرمان چجوری میخواد این کسی که اسلحه رو گرفته سمتش دستش روی ماشه است کارو خونسا کنه. استراتژی تریگر مکانیزم یا مکانیزم ماشه این چیزیست که الان حسش رو تو جامعه میبینید. همین میگم ای وا 22 اردیبهشت یک ماه دیگه برجام گفته من میرم بیرون، من اصلا تایید نمی کنم دیگه ماندن در برجام. چی بشه؟ ایران یا باید موشکیش هم بده، از سوریه هم بره بیرون، زناشو نمیدونم چجام بردارن، سند بیستی هم نگاه بکنن، همه حد یقف که نداره، 1,560,000 تا از این برجام ها طراحی میکنه، و الا من پاره میکنم، و الا من حمله میکنم. به این میگن تریگر مکانیزم، مرحله مکانیزم ماشه، که الان مکانیزم ماشه یک ماه دیگه وقت داره. بعضی هم تو دولت بعدشون نمیاد مثلا بازی ارز شروع بشه که مردم ببینید مشکلات ارز وجود داره، بریم مشفر هم بدیم بره. خب تریگر مکانیزم شد سوم. پس اولی حویج شما بود توهین‌آمیز، دومی پلیس خوب، پلیس بعد بود بابا ما پلیس خوبه این تو دهکده جهانی، پلیس بعد آمریکا اسرائیل هم میان یه فصل کتک میزنن بهتون ازتون هم میگیرن اشا غلط کرده و فکر کرده پلیس جهانیه. بعد دیگران کت خدا و پلیسه، ما که خدا داریم. تا حالا هر بار اینا اومدن زدیم دفع بارشون کردیم، همین جوجه تیغی همین رژیم صهیونیستی رو 4 بار تو 114 رو شکست دادیم، هیچ غلطی نتونست بکنه. آمریکا وقتی کماندارش اومد گوششون هم از بزباله گرفتیم، جلو دوربین ها گریه کردن گفتن آخو نجات. آمریکا و انگلیس، آمریکا و رژیم صهیونیستی اینه. حالا یاری بزمجهه عربستانیه رو انداختن جلو، هم میره هر روز تهدید میکنه آقای بن سلمان، هر وقت تونستی با سیستم زده موشکی تار جلو موشکی که از یمن میاد رو بگیری، بیا برای جمهوری اسلامی کن. حویج شما توهین‌آمیز، نه پلیس خوب پلیس بد، توهین‌آمیز. بازی شطرنج بعدی تریگر مکانیزم. 1383 آخر 83 اول 84 گفتن 3 ماه دیگه توی ایران انتخابات، سال 84 3 ماه دیگه که انتخابات، شوک و بوت، شات اند آو داکترین، استراتژی و دکترین شوک و بوت. دیدید دیگه افعی و مار وقتی میخواد یه مثلا خوکچه یک موشی چیزی خرگوش رو شکار کنه چیکار میکنه؟ با سرعت زیاد یه حمله بهش میکنه، نیش بهش میزنه، برمیگرده ولش میکنه، یه شوک بهش وارد میشه، زهر هم تو بدنش اثر میکنه، فلج میشه، بعد میره میبرنش. شوک و بوت در این که مردم بکشن تو خیابون به خاطر انتخابات، نگرشون دارن، براندازی کنن. این شوک و بوت استراتژی بسیار خطرناکیه که با کمک خود مردم اون جامعه انجام میشه. مردم میکشن تو خیابون نگران دارن. بهار 1984 استراتژی شوک و بوت رو اعلام کردن علیه ایران. حرکت شطرنج بعدی بود. خب ما هم باید آماده میشدیم که ضدش رو اجرا کردیم. اونجوری که می‌خواستن نشد. البته در انتخابات سال 84 یک گروهی رو جلوی سر خیابون جامع جمع، جلوی صدا و سیما جمع کرد، ولی نگرفت. یه انقلابی بود به نام انقلاب روز توی گرجستان، انقلابی بود تو اوکراین به نام انقلاب به اصطلاح نارنجی، انقلابی بود ارغوانی توی کشور ازبکستان. تو ایران اسمش گذاشتن انقلاب صورتی که نگرفت. رنگ براش می‌ذارن، انقلاب رنگی. شوکوبوت انقلاب رنگی مال استراتژی شوکوبوت. این چهارمین استراتژی. حرکت بعدی که انجام داد شد این بود که دولتی سر کار اومد که با سیاست‌های نظام قرار بود دیگه همراهی نکنه توی مسائل هستی. مربوط از دولت قبل شروع شده بود. یعنی رهبری آخر 83 به دولت خاتمی اعلام کرد که فک پلم کنید و تعلیق رو از تعلیق خارج کنید، شروع کنید. اینا به تعهداتشون عمل نمی‌کنن، شروع کنید. اینا قابل اعتماد نیستن. یه 3-4 ماهی تو دولت خاتمی این کار انجام شد، بعد دیگه تو دولت احمدی نژاد کار جلو رفت. اسم این توی استراتژی میشه چیکن استراتژی، یعنی جربوزه مرغ. توی فیلم‌ها دیدید دیگه، دو تا ماشین با سرعت میان رو هم دیگه. توی کتابای استراتژی اینجوری میگن دیگه، شبا این جوانای مثلا آمریکایی میرن تو پارتی میان بیرون، دعواشون میشه، الان میخوان بیان چیکن کنن تو تاریکی. میرن تاش اون با سرعت دور بخورن. هر کی ثانیه آخر از نظر زمان و سانتی متر آخر از نظر فاصله زمانی ترسید رفت کنار، به اون میگن جربزش مرده. حالا آمریکا داشت میومد میزنن نابود میکنن، ایران هم داشت میومد. حالا آمریکا یک مثلا تریدر ماک پرقدرت از این دماغ داره داره همینجوری میاد جورج بوش پشتش، کاندلیزا رایس هم فقط دستش، این برم جیان ایران. چیکن استراتژی. در این چیکن استراتژی بزرگترین دوره که چیکن استراتژی جواب داده در 1962 بحران موشکی کوبا بوده بین شوروی و آمریکا، سر موشکی که برد مستقر کرد در کوبا، دو بین خروشچف با کندی. ما در طولانی ترین دوره که در تفکر استراتژی الان تو دنیا تدریس میشه، چیکن استراتژی بین ایران و آمریکا 6-7 سال طول کشید. هر روز آقا امروز جنگ میشه، فردا جنگ میشه. آمریکا میگفت برو کنار. حالا اینجوریه، بوق میزنی یعنی سر من برو کنار، نشون میده دیگه، مثلا نشون میده که بطری ویسکیشو میندازه کنار که من پشت فرمون مستم، نمیتونم تصمیم بگیرم برم کنار، برو کنار.
اون یکی میاد چیکار میکنه؟ فرمون در میاره پرت میکنه میگه ماشین من اصلا فرمون. بعدی میاد میگه آقا ماشین من اصلا ترمز و دنده نداره، خلاصه بالاخره به هر قیمت تو برو کنار. این که قیمت نفت رفت بالا اون موقع و درآمدها زیاد شد، چون دنیا احساس کرد بین ایران و آمریکا جنگ میشه، جنگش رفت بالا 140 دلار. الان هم اگه احساس کنم بین ایران و آمریکا میخواد جنگ بشه، قول میدم به شما که کمتر از یک هفته قیمت نفت میره بالای 200. اصلا جهان تحمل این قیمت، چون جنگ بین ما و آمریکا که تو همین بغل که نیست، دنیا به هم میریزه، میشه جنگ جهانی. استراتژی نظام این بوده که جوری ساختارشو در سطح منطقه و جهان گسترش بده که اگر قرار شد یه کسی تو ایران با ما بجنگه، ما بتونیم اونجا دیگه جواب بدیم. ما اجازه نمیدیم امنیتمون منحصر به خودمون بشه، یا ما امنیت داریم یا بقیه هم امنیت داریم. این قاعده است. از این در این فضای کلی نظام اومد چیکار کرد؟ چیکار استراتژی رو شروع کرد؟ چیکن استراتژی رو من آخر شهریور 1384 تو دانشگاه روز اول دانشگاه، آخر شهریور و اول مهر توی دانشگاه تربیت معلم کرج دانشگاه خوارزمی اعلام کردم. خب خبرگزاری ها خیلی سر صدا کردن که ای وای ایران رفت سمت چیکن استراتژی. خب تعریف کردن دیگه، اینکه بگی اونوری میفهمن تو دنیا چه خبر میشه. جو روانی سنگین. خب چیکن استراتژی شروع شد. آمریکایی‌ها برای اینکه چیکن استراتژی جواب نده، آمدن آخر 84 یه استراتژی رو کردن. خانم دکتر شانون تو مجله تایم برای خانم کاندولیزا رایس مشاور امنیت ملی بوش استراتژی رو طراحی کرد به اسم استراتژی قورباغه، فرانک استراتژی. فرانسوی ها قورباغه رو خوب میدونید، زنده زنده میپزن دیگه، یعنی یه قابلمه آب سردی میذارن، قورباغه رو میذارن داخلش، میذارن روی اجاق، این آب گرم میشه، بدن قورباغه هم گرم میشه، دوباره آب گرمتر میشه، بدن قورباغه هم گرم میشه، آب بدن خیلی گرم میشه، بدن قورباغه دیگه خیلی زیادی گرم میشه، و اون دیگه زمانیه که حساسیت بدنش و پوستش از بین رفته، نمیتونه دست و پا بزنه به پره بینی و زنده زنده آب پز میشه. حرف شانون این بود خانم شانون که ما محیط بین الملل رو کاری میکنیم جوری داغ بشه که ایران داخلش آب پز میشه. قبل از اینکه مجله برسه به جاهای مختلف دنیا و اینها، یه ایرانی همون روزی که تایم منتشر شد توی آمریکا سریع اینو اسکن کرد و برای من فرستاد، ایمیل کرد. من تا نماز صبح بود گرفتم، تا ساعت 8 صبح جوابش رو نوشتم. روزنامه همشهری اون روز این آی ظاهری میمونه سردت همشهری میترسیدم برای ایشونشون سریع داد چاپ کردن فرداش 24 سردت 12 تا دلیل آوردم که در استراتژی قورباغه شما نمیتونید جهان رو کاری کنید که جوری گرم بشه که ایران توش آب پز بشه. این استراتژی یک سال استراتژی اصلیش بود، استراتژی قورباغه. آخر 1685 وارد عید 86 که میشدیم، اولین تحریم‌های سری جدید رو دوباره شروع کردن، چون ما از 1959 سر قضیه ماجرای 58 گیلان اجازه سری گرفتی تحریم‌هامون رو دوره کارتر شروع کردن آمریکایی ها. در 1175 آخر دوره هاشمی تحریم ایساب یا داماتو اجرا شد که هنوز اونه که نمیشه سرمایه‌گذاری به جذب کرد. قانون ایساب یا داماتو میگه هیچ خارجی و هیچ شرکت و کشور خارجی حق نداره بیاد تو ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری کنه در زیر ساخت ایران، به خصوص در صنعت نفت و گاز 20 میلیون دلار. عملاً هیچ کس نمیتونه بیاد تو اون سرمایه‌گذاری. تا قانون داماتو که الان اسمش شده قانون ایسا هست، 1175 الان 22 سال ازش می‌گذره. در سال 1685 آخر 85 اول سری تحریم‌های سنگین رو شروع کردن. تو عید تصویب شد، نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه رو صدا کردن کمیسیون خزانه‌داری مجلس آمریکا، بهش گفتن خیلی خوب تحریم‌ها رو تصویب کردی، برنامه‌تون چیه؟ گفت این نیویورک تو سازمان ملل این کارو بکنه، از تو واشنگتن و نیویورک یک ویروسی پخش میشه سمت ایران، ایرانی‌ها میترسن، جذب می‌گیرشون، اسمش اینه آنفولانزای نیویورکی. چطور یه بیماری آنفولانزا که شروع میشه، یه کسی سرماخوردگی داره به همه میده، یه دفعه میره توی پاییز خیلی‌ها گرفتن. آنفولانزای نیویورکی ویروسی بود که باید جامعه ایرانی رو دچار تشتت می‌کرد در 5 زاویه. این ویروس میگفت ایرانی ها باید از ایرانیگری خودشون نفرت پیدا کنن، ایرانی ها باید از اسلام خودشون نفرت پیدا کنن، ایرانی ها باید از خودشون نفرت پیدا کنن، ایرانی ها باید از مسئولینشون نفرت پیدا کنن. پنج لایه این ویروس داشت که خب اثراتش رو الان میبینید. یعنی این بازی که را انداختن، این امور وبلاگ ها شروع شد، بعد الان شروع شده شبکه‌های اجتماعی، حجم عظیم شایعه علیه قومیت ها، اقلیت ها، علیه ایرانی که ما ایرانی ها هیچی نیستیم، هیچی نمیتونیم بشیم، دین ما خوب نیست، ایرانیگری ما خوب نیست، مسئولین ما خوب نیستن، خود ما خوب نیستیم. این خود انهدامی، خود تخریبی، آنتروپی سیستمی. آنفلانزای نیویورکی ای رضا 186 شروع شد، ادامه اون چند تا، یعنی حویج شما، پلیس خوب پلیس بد، مکانیزم ماشفری در مکانیزم چیکن استراتژی که رو آشکو گفت، بعد چیکن استراتژی، بعد قورباغه، حالا رسیدیم به آنفلانزای نیویورکی. آنفلانزای نیویورکی طبیعتش با فیلم 300 بود. زک اسنایدر رو گذاشتن یه فیلم صاف علیه ایران، تخریب ایران، که خب بلافاصله من رفتم نشستم توی یه برنامه تلویزیونی با ایتالیا زده و ابعاد این رو روشن کردیم، که چون من یه دوره 25 ساله تو دانشگاه نظامی تاریخ استراتژی درس می‌دادم، تاریخ دوره قبل از هخامنشیان، دوره سلوکیان و دوره اشکانیان رو یه دوره طولانی تاریخ استراتژیشون رو گفتم. خب اون موقع من مثل کف دستم می‌شناسم که ابعادش چی بوده، چه جوری بوده، و اسناد مدرک رو رفتم توی تلویزیون نشون دادم که آقا اینجوری نیست. وقتی که ایرانی‌ها رفتن توی یونان و آتن رو گرفتن، اصلا جنس کار چیز دیگه بوده. آره بلند شده برای خودشون، ناپلئون جمله داره در ناپلئون فرانسوی رو 200 سال پیش جمله داره در مورد این شکست نبرد ترموپیل که اینو فیلم 300 از پیش، اولا 300 نفر نبودن، 3000 نفر بودن، بعدم ایرانی ها یک تنگه باریکی، یه جای باریکی که نستاد، یه جای محدودی بوده درگیر شدن، بعدم بالاخره ایرانی از رو اینا رد شدن، نه که اینا تونستن جلو اینا رو بگیرن، رفتن و رسیدن به آتن. بعد 302 رو ساختن توی جنگ دریاییش، دوباره من رفتم مستندات رو دارم که اصلا همچین چیزی نبوده و اون موارد رو. اما به هر جهت تخریب ایران از همه زوایا شروع شد، توسط هالیوود، توسط آمریکایی‌ها و غیره. حالا این باستانگره ها که الان کوروش پرستی رو انداختن، یک کدومشون بیاد بگه اون روزی که این وجه رو دارن با فیلم 300 داشتن، با فیلم 300 و فیلم های دیگه میزدن، کجا بودن این آقایون؟ حالا اینا شدن مدعی تاریخ باستان ایران. خیلی خوب، استراتژی آنفلانزا نیویورکی با تمام توان کارش تو فضای رسانه‌ها و جنگ نر و قدرت نر شروع کرد. در پاسخ به این مسئله بود که رهبری سال 86 اومد مسئله جنگ نر رو مطرح کرد، که آقا اینا با جنگ نر از طریق تخریب باورها، تخریب باور ایرانی، باور اسلامی، باور ملی، باور قومی، باور به همه چیز، این موضوع جنگ نر سال 86 توسط رهبری مطرح شد در واکنش به استراتژی حویج چماق. دیدن که جواب نداد، آمدن در پاییز 1187 یه استراتژی جدید رو شروع کردن، اسنگ استراتژی. میدونید مار خونسرد و خواب میره، خواب زمستانی طولانی میره، مثلا توی ناوها، کشتی جنگی، و توی زیردریایی ها و در هواپیماها صندوق میوه میبرن، کیفی میبرن، چمدانی میبرن، مار ممکنه داخلش باشه. دستورون عمل تو هواپیماها چیه؟ توی زیردریایی ها و کشتی ها چیه؟ میگن آقا یه ماری بوده آزاد شده، خطرناکه که برای بقیه دیگه. میان درجه دمای داخل زیردریایی رو اینقدر کم میکنن در حد نزدیک به انجماد، داخل هواپیما هم همینطور، میگردن پیداش میکنن، حالا هر کجا باشه دیگه لمسر شده، دیگه حال نداره، سرد که میشه. از قورباغه رسیدن به کجا؟ اینکه جهان رو جوری مثل قابلمه گرم کنن که ایران توش آب پز بشه. گفتن نه، میرسونیم به اسم استراتژی، یعنی استراتژی که ماری که داخلش منجمد بشه، فضا رو برای ایران فریز میکنیم. خیلی این جمع مرگیزه ندارید، دو سال پیش گفتن جهان رو آب جوش، حالا میخوام تبدیلش کنیم به یک محیط سرد. چه عرقی میزن استراتژیستای آمریکایی تا بخوان از این چک جونورا هر کدوم یه استراتژی در بیارن. شوروی رو تو 45 سال از 1945 تا 1990 که شوروی پاشید، 15 سال یه استراتژی دادن، یعنی سه تا استراتژی دادن، واکنش قابل انعطاف، فلش سیلر ریسپونس استراتژی که آخریش بود، تلافی بزرگ و انقلاب قطعی، با سه تا استراتژی 15 سال یه دید. حالا آمریکایی‌ها سالی 9 ماه یه بار بعد یه استراتژی عوض می‌کردن. چقدر قدرت تصمیم سازی ما بالا بود که اینا خونسا می‌کردن. اسمک استراتژی تمام شد، 5 ماه بعد ماجره فتنه 88 پیش اومد. در ماجره فتنه 88 اسمش رو گذاشتن آژاکس 2. آژاکس 1 ماجرای مصدق بود. اسم رمزی که مصدق رو علیهش کودتا کردن آمریکایی‌ها آژاکس بوده. آژاکس هم که میدونید توی اسطوره‌های یونانی بعد از اینکه اون فیلم تروی رو اگه دیده باشید، آشیل وقتی رفت و جنگید و هکتور رو کشت، شمشیر پهلوان کشور دشمن رو باید بدن به قهرمان اصلی دیگه، خب باید بدن به آشیل. آژاکس میگفت شمشیر هکتور رو باید بدید به من. بهش ندادن، شمشیر یه نفر دیگه رو بهش دادن، شمشیر نفر دومه. این ناراحت شد، تو جشن پیروزی که گرفته بودن نرفت شرکت کنه و تو تخیل خودش این مسئولین و سران فرماندهان یونانی رو آورد تو چادرش اعدام کرد. نگو رفته تو آبال گوسفندای سر گوسفند رو آورده اعدام کرده. آتنا خدای چی جلو چشمش پرده ای انداخت که نتونه اینو بهش کنه. صبح که حواسش اومد سر جاش، دید ای وای گوسفندا رو تیکه تیکه کرده. همون شمشیر رو بعد که نشان پیروزی، همون شمشیر رو بود تو ماسه‌های ساحل دستاشو فرو کرد، خودشو انداخت روی اون شمشیره. به این میگن دکترین آژاکس، یعنی خودکشی با پیروزی خود. مصدق نفت رو مثلا ملی کرده بود، با همین سازوکار خودش خودکشی سیاسی کنه. جمهوری اسلامی تونسته 40 میلیون نفر رو بیاره تو صحنه انتخابات، مردم توی فرآیند دموکراتیک اومدن تو صحنه دارن رأی میدن. همین بشه عامل براندازی جمهوری اسلامی. اسمشو گذاشتن آژاکس 2. 15 مثلا 6 تا استراتژیست آمریکایی مثل سوزان مالونی و دیگران گزارش تهیه کردن به نام 9 کدام راه به ایران، که 9 تا راه برای فروپاشی ایران در نظر گرفتن. دو روز قبل از انتخابات سال 88 این گزارش وقتی منتشر شد، همون شب ما تو مرکز ترجمهش کردیم برای مسئولین فرستادیم. محور ششم از اون 9 تا محور اینه که باید در انتخابات با جریانی به نام جنبش سبز این ماجرا رو شکل داد و جمهوری اسلامی رو به فروپاشی کشون. سند ترجمه شده، ببینیدش خوبه و که چطور بعضی جناهای سیاسی ما تو زمین خودمون با قواعد دشمن بازی میکنن برای براندازی نظام. پروژه آژاکس 2 شروع شد، به نتیجه نرسید. اوباما تازه اومده بود سر کار و کار به نتیجه نرسید. رسید به مرحله بعد. در پاییز 1988 گفتن خب بریم به سمت مدعا. در افسانه‌های یونانی شاه یه منطقه میخواد با یه منطقه دیگه ارتباط داشته باشه، اونجا رو تحت حفظ خودش بگیره، باید با دختر اونجا ازدواج کنه، ولی خودش زن داره. زنش حاضر میشه به خاطر مسائل سیاسی شوهرش بره اونجا ازدواج کنه، اما دوتا بچه‌ای که از خودش و شوهرش داره رو میکشه. بهم میگم افسانه مده. اگر یه کشوری بیاد مردم خودش رو تو خیابون بکشه، کاری که چین توی میدان تیانمن کرد و تعداد زیاد از مردم خودش رو کشت، بهم میگن استراتژی مده. آمریکایی‌ها به این جنبنده رسیدن که آخر شهریور 1988 که دیگه فتنه اون ظرفیت رو نداره که انتخابات ملغا و منتفی بشه، دوباره از نو برگزار بشه، پس بهتر کاری کنه اینا شعارهای دریده‌ای بدن تا نظام عصبی بشه، چند نفر تو خیابون بکشه، مثلا 500 نفر 1000 نفر رو. خب رفتن سراغ این که نقض نه لبنان جانم فدای ایران تو مارمزون همون سال آخر شهریور و توی مهر. 13 آبان به جای شعار مرگ بر آمریکا شعار مرگ بر روسیه. بعد تو 16 آذر عکس امام پاره کردن. بعد تو عاشورا اومدن مسخره کردن. یعنی این مراحل سازمان یافته بود که انقدر حریم ها رو بنوردن، بالاخره جمهوری اسلامی ایران از دست بده، 100 نفر تو 100 نفر 1000 نفر تو خیابون بکشه. استراتژی مدعا که اعلام شد، خب موقع تو رسانه ها رسما اعلام کردن که استراتژی مدعا است و نظام 8 ماه تحمل کرد تا آخر مردم روز 9 دی آمدن با یه راهپیمایی قضیه رو دیگه فیصله بود. استراتژی مدعا شکست خورد. این مسیر همینجوری آمد طولانی شد. ببخشید این بازی استراتژی ها، حالا ما داریم تو تئوری بازی ها، تو روند بهش میگن روند احتمالات. اومد رسید به دوره‌ای که در 1390 یک جنگ ارضی رو علیه ما شروع کردن. دولت احمدی نژاد برآورد نداشت، فکر کرد تو چهار منوچهری دارن این کارو میکنن، مینیبوس میذاشتن توسط نیروی انتظامی این دریابه ارز رو جمع میکردن. پارسال اینجا فیلمش رو نشون دادم، جیمز ریکاردز استراتژیست جنگ ارضی ایالات متحده، فیلمش رو ما زیرنویس کردیم توی فضای سایبر موجوده. دو سال بعدش در سال 1192 داره در اندیشکده کارنگی توضیح میده برای کارشناسای آمریکایی که چجور تو یک روز 40% ارزش ریال ایران رو در زمستون 1190 اینا نابود کردن. این خود اون فیلم آقای
جیمز ریکاردز که دشمنان اصلی ایران این استراتژیست جنگ ارضیه، من مطمئنم که در چند روز گذشته اینا پشت این وضعیت ارضی ایران هستن. کار مسائل ارضی از دست دولت در رفته روک و ما درگیر مفهومی هستیم به نام کارنسی وارز، جنگ ارضی، جنگ پولها. این بازی شروع شد، اینجا داره توضیح میده که چجوری نابود کردن سیستم بانکی ایران رو. همین که نوشته بودن دوستان اینجا FATF کنار وضعیت برجام موشکی، بخشی از سازوکار زرده که الان داریم میخوریم تو مسائل مالی به خاطر اطلاعاتی که FATF دادیم بهشون. ببینید اینا به صراحت میگن ما اینجوری زدیم پول ایران نابود کردیم. کتاب این دو تا ترجمه خورده تو ایران. شما اون ترجمه‌ای که نیروی انتظامی ترجمه کرده رو پیدا کنید، چون اون یکی ترجمه دو فصل اولش رو حذف کرده. این کتاب کارنسی وارز دو فصل اولش میگه چطور ارتش آمریکا ما رو صدا کرد توی پنتاگون در مرکز تحقیقات فیزیک نظری پنتاگون وزارت جنگ، به ما گفتن میخوان چند تا کشور رو پولش رو نابود کنیم، روسیه، چین و ایران و غیره. آخر بوش 1187، اول اوباما 1188 میگه ما این کار آماده کردیم. اولین جایی که اجراش کردن کجا بود؟ دو سال بعدش 1190 علیه ایران. چهار سال بعد کجا اجراش کردن؟ تابستون 94 که ما جشن برجام گرفته بودیم تو خیابون ایران میزدن دیرخصیدن، پدر چین در بود آمریکا. 45 روز جنگ ارضی چین و آمریکا طول کشید، 40% اقتصاد چین نابود شد. روسیه چنان ترسید که ریخته تو بازار بین المللی از تابستون 94 تا الان فقط داره طلا جمع میکنه. ذخایر ارزش تو به جای اسکناس فقط طلا باشه. ما در بانک مرکزیمون یک کارشناس جنگ ارزی نداریم. من مجبور شدم سال 93 وقتی دیدم اینجوریه یک دوره تخصصی توی مرکز ترزی کنم، برنامه‌ریزی کنم، یک تیمی از جوان‌ترین استراتژیستایی که اقتصاد بدونن، سیاست بدونن، مسائل امنیتی بدونن، فرهنگ بدونن، مناسبات بین الملل بدونن تربیت کردیم. الان ما همه اینا رو می‌شناسیم، استراتژی‌هاشون رو می‌دونیم، تمام کتاب‌هاشون که ترجمه نشده بود رو ترجمه کردیم، یعنی الان ما ذاتاً رو می‌شناسیم، خود این ریکارد رو می‌شناسیم، شگرداشون رو می‌دونیم، بازیایی که انجام میدن رو می‌دونیم. درد من اینه که خواهش می‌کنم شما سال گذشته و سال قبلش که من اینجا ایستادم خدمت شما عرضی داشتم، فایل صوتیشو گوش کنید. من پارسال التماس کردم اینجا، پارسال و پیرارسال، که دوستان خواهش می‌کنم کتاب جنگ ارضی ریکارد رو بخونید. همین التماسی که به شما تو دانشگاه مختلف کردم تو نامه رسمی به مسئولین مختلف کشور از مرکز فرستادم گفتم. درد ما اینه که ما می‌بینیم که بابا داره چه اتفاقی میفته، راه حلاش هم میگیم، میگیم هر کشور دیگه‌ای تو مقابله با این جنگ ارضی چیکار کرده، می‌فرستیم برای اینا، میگن که یک مش متوهم وجود دارن، برید به جهنم ای بی شناسنامه های بی سواد فلان فلان شده، یه مثلا بمان بیسار. ما میگیم سمت کت خدا مشکل ها آب خوردن همه چون حل میشه. آقا کارنسی وارز، جنگ ارضی. در مورد این سه بار رهبری اومد مثال زد تو دو سال، سه بار تو دیدار مسئولین دولت گفت یکی از اینا یعنی آقای معاطی محمد، یه موقع در دهه 70 اومد دیدن من نخست وزیر مالزی، به من گفت فلانی همین جوری بهت بگم که تو ماجرای شوک اقتصادی جنوب شرق آسیا ما یه شب تا صبح گدا و بدبخت شد. جورج سوروس مسئول نظام بانکیشون، پدری از یه مثلا یهودی سهیونیستی از بانک داره، فتیله نظام مالی جنوب شرق آسیا دستش بود، جابجاش کرد. معاطل محمد به رهبری میگه که معاطل محمد به من گفت فلانی ما یه شب تا صبح گدا شدیم. سه بار تو دیدار هیئت دولت این جمله رو براشون تکرار کرد، مبادا بذارید کشور به جایی برسه که ما یه شب تا صبح بدبخت بشیم. رهبری بیاید پاسخگو باشد. آقا شما پاسخگو باشید. وقتی رهبری چند بار تو دیدار شما ها گفته آقا مهاتیر محمد اومد اینجا به من گفت ما در ارتباط با نظام مالی و بانکی غرب، جورج سوروس یه شب تا صبح پدر ملت ما رو در آورد. اونایی که انتظار دارن رهبری بیاد پاسخگوی مسائل باشه، اونا باید پاسخگو باشن که رهبری وقتی به عنوان دیدبان اصلی و رهبر کشور مسائل رو مطرح کرده چرا گوش نکردید بهش؟ مگر همین شخص رهبری نیامد هشدار داد؟ 1395 روز 28 شهریور، دو سال پیش، 28 شهریور 1395 هفته دفاع مقدس شروع شده، فرماندهان نظامی رفتن دیدار.
جملهش چی بود به مسئولین کشور؟ جمله اینه آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ملت بشکنید، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. درد ما اینه، دل ما میسوزه که رهبری دو سال پیش فریاد زده آقا دشمن داره جادوی پولی و مالی میکنه، کشور رو خلاص کنید. آقایی و سروری دلار رو بشکنید، نه اینکه دو سال بعدش تو اردیبهشت تو فروردین 1397 بزنیم تو سرمون که دلار شده 5700 تومان. دلار آقا و سروره. اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق کنند و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را هم نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد. یقه تک تک مسئولین جمهوری اسلامی تو قیامت سر پل صراط گیره، میگه اینو نگفت بهتون چرا، اونو نگفت چرا، اون یکی رو نگفت چرا، چرا این ملت رو ذلیل کردید؟ آیا نظرات کارشناسی تولید نشده بود؟ آیا باید نیو کینزیان رو پیاده کنید؟ آیا باید دیدگاه میلتون فریدمن رو پیدا کنید؟ آیا نگاه کنید ببینید بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چه نسخه برای شما میپیچه؟ آیا مراجع وقتی فریاد میزنن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی است نباید گوش میکردید بهشون؟ آقا توی این قرآن ربا جنگ با خداست. حکومتی به نام خدا و به نام دین سر کار اومده، مردمش عشق خدا و دین دارن، این مردم رو به جنگ با خدا میکشونی؟ یک کدومتون پاسخگو نبودید در لباس روحانیت، در مجلس، در دولت، در هر جای دیگه ای. حالا اسلام باید پاسخگو باشه، حالا رهبری باید پاسخگو باشه، حالا دین باید پاسخگو باشه. این مستنداتشه. زدیم توی سرمون، برای همه این رو فرستادیم، برای اینکه نگن ما این کتاب رو نداشتیم. ما همه این کتاب کارنسی بار رو خریدیم، همش رو گذاشتیم تو پاکت با مستندات نامه تبروندی محرمانش که مسئولین این جنگ ارضیه. اینم ویدئوه، جیمز ریکاردز داره میگه پدر اقتصاد ایران اینجوری در آوردیم. این کتاب رو بخونید، بانک مرکزی کمیته ویژه جنگ ارضی تشکیل بده، وزارت اقتصاد کمیته ویژه جنگ ارضی تشکیل بده، کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون به اصطلاح کمیته جنگ ارضی تشکیل بده، وزارت اطلاعات کمیته جنگ ارضی تشکیل بده، شورای عالی امنیت ملی بخش جنگ ارضیشو فعال کنه، طرحهای ویژه رو آماده کنید. آقا اگر اون جنگ ارضی که علیه چین انجام شد تو 45 روز علیه ما انجام بشه، ما تو یک هفته نابود میشیم. رفتم نشستم توی تلویزیون گفتم آقا به خدا این اتفاقی که تو چین افتاد اگه علیه ما بیفته، ما یک هفته‌ای باید اعلام ورشکستگی کنیم توی دنیا. یه مش آدم متفرعن تو دانشگاه‌های اقتصاد این مملکت لوچاشو می‌گرفتن کشیدن بالا. مگر شما کارشناس اقتصاد هستید؟ نخه، علمی که من تو علوم انسانی می‌دونم صراحت همین علوم شماست، علوم استراتژیکه. تمام علوم شما پیام نور و علمی کاربردی و آزاد همه جا داره، یک علمی که باید پشت دیوارهای بلند فقط تدریس بشه. تو باید بیای گوش کنی به حرف ما استراتژیست ها، نه اینکه ما به حرف شما نظریات پوسیده و نابود شده شما که اقتصاد اون برای دنیا رو نابود کرده رو باید بهش گوش کنیم. اگر وجود داره اقتصاد داره توی مملکت، حالا باید جواب این 5800 تومن شدن دلار رو بده. خیانت دولت ما، میگم خیانت نمیگم اشتباه، خیانت دولت ما و خیانت مجلس ما اینه که رهبری این حرف ها رو زد و اینها گوش نکردند. این ناکارآمدی بود. ما اصلاح طلب و اعتدال گراها میندازیم گردن رهبری، میگیم رهبری پاسخگو باشد، ببین مردم مشکلات مالی دارن، موشکارم بده بره، قاسم سلیمانی هم از سوریه برگردون. کور خوندید؟ این مملکت، در این مملکت کسی اجازه نداره در بار موشک مداخله کنه. ما در سازشکاری، که رهبری همطوری که دوستان تو بیانیه‌شون خوندن، رهبری گفت اگر نمی‌رفتیم پای میز مذاکره، میگفتن آقا شما چرا پنجه می‌کشید تو روی جهان، چرا اهل گفتگو و مذاکره نیستید؟ میدانستیم که اگر برویم پای میز مذاکره هیچ نتیجه عاید نمیشه و من گفتم که خوشبین نیستیم. گفت دیگه، گفت من گفتم که من خوشبین نیستم. میخواد برید مذاکره کنید؟ برید. من خوشبین نیستم. آقای روحانی رفت گفت اصل سیاست بین الملل اصل خوشبینی و بدبینی نیست. جدا موزه جناب عالی و آقای ظریف در مورد موازی آقای ترامپ اخیراً چرا ناظر به اینه که اصل سیاست بین الملل اصل بدبینی و خوشبینیه؟ یه بابا یه ملتی امام نداره، رهبر نداره، ولی نداره، دیدبان نداره، اونی که بگه اینجوری برید، اینجوری برید، این راه هم نرید، این راه هم نرید، برید نداره. میگیم خب بدبخت یتیم افغانستان اون. اما مردمی که ولی دارند، امام دارند و این افق دور رو میبینه، مشکلات رو میبینه، بهش گوش نکنی، ملت رشید 80 میلیونی که آرزوی انبیا و همه من محقق کردن، این ملت رو بخوای ذلیل کنی، توی 3 روز گذشته 20% چیزی که تو کیف پولتون بوده ارزش کم شد. این 1000 تومانیه همچنان اسکناسش 1000 تومنه، اما 800 تومن دیگه نیست. حق این ملت خدا وکیلی. حالی الان اگر بگن که نه امام حسین، نه امام زمان، نه پیامبر، بگن مقام معظم رهبری الان از اسلام محافظ داره برد میشه، چجوری این مردم میرن دور و برش استقبالش؟ اینا اگر انبیا و ائمه الان بودن این مردم چه میکردن براش؟ همون امام حسینی که کلا 70 نفر دورش جمع شد توی کربلا، همون امام علی وقتی تو مدرسه مسجد شهید شد گفتن مگه علی نماز هم میخونه تو مسجد رفته باشه؟ تو مسجد شهیدش کردن. همون نوحی که قرآن میگه 950 سال، نزدیک 1000 سال، 50 سال کردن، 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگرفت. این مردم یه ویژگی دارن که ویژگی حلال زادگی شده. کلمه ساده نگیرید. امروز برای سازمان ملل در بخش اجتماعیش مسئله در مپا فمیلی ورد فمیلی مپ نقش خانواده جهان اینه که بحران در کشورها و در سطح جهان بحران زنازادگیه، بحران حرامزادگیه. ملت رشیدی مثل ایران که حلال زاده است، یک دلیل اصلی اطرافیان شما، همسایتون، اون دوستتون، خانوادتون، اقوامتون، این که همه مردم بالاخره ترقشون این نسبتی با خدا و دین دارن، حتی اونیشون که چپ راست میزنن، دلیل که ریشه این مردم حلال زاده است. خاطر ما بخوشتون فندی شرمن میگه ما با جن ایرانی مشکل داریم، خب درک میشه. رسیدیم به چی؟ رسیدیم به این که جنگ ارضی انجام شد تو دوره احمدی نژاد. من داشتم نشستم توی تلویزیون گفتم آقا ما دچار جنگ ارضی هستیم، آقا این سیستم ربوی است، جلوشو بگیرید. فشار آوردم به تلویزیون بگید فلانی بیاد حرفشو پس بگیره. شهریور خرداد 90 بود. آقای تلویزیون زنگ زد گفت مسئول تلویزیون گفتن بیا حرفتو پس بگیر. گفتم که من پس نمیگیرم. من مناظره میکنم. یا مسئولین بانک مرکزی بیان، من ثابت میکنم ربویه، اگه ثابت کردم دیگه مردم فردا برن در بانک مرکزی رو ببندن، اگر ثابت کردند که ربوی نیست، من تو برنامه زنده جلو مردم بالانس میزنم رو دستم تا آخر عمر رو دستم رو میرم. خندید گفتم نگران نباش من خوب بالانس میزنم. به آقایون گفته بود که فلانی اینجوری گفته، گفتم باشه. مشهد بودم مراسم شهید بروسی بود، اونجا دانشگاه فردوسی سخنان مراسم شهید بروسی بودم. برگشتم گفتن آقا شما چند زد تهران خارج نشو که اگه قرار شد مناظره بشه بیا بشینیم بس کنیم. چشم ما آماده ایم. چند روز بعد افتضاح 3000 میلیاردی شد. همون قائم مقام بانک مرکزی که اون نامه رو زده بود ایشون هم جزء دست بشه بود. قبل مناظره آقای احمدی نژاد قیافه گرفت که نه مثلا شما دارید دولت ما رو تخریب. آقا جان عزیز من جنگ ارضیه، کارشناس براش داری؟ یک جنگ پیچیده است. حالا حتما این مطلبی که این داره توضیح میده رو خواهش می‌کنم 5-6 دقیقه اصلا تیکشو که ما بگیم. ببینید تو فضای سایبر هستش، کانال و سایت اقتصادی مرکز ما هست. میگه که قبلا یه جنگی بود زمینی دریایی هوایی، بعد یه جنگای اومد اتمی، بعد یه جنگای اومد سایبر، الان پیچیده‌ترین جنگی که اومده جنگ پول هاست. لنین چی میگه؟ میگه خواستی کشور رو بزنی زمین، پولشو بزن. میگه مبتنی بر این استراتژی لنین در شوروی کذایی، اگه بخوایم هر کشوری رو نابود کنیم، نه با سلاح اتمی، نه با جنگ سایبر، نه با نیروی زمینی و دریایی هوایی، اون رو با نابودی پولش در این زمین میزنیم. به ما میگن ما به شما حمله نظامی میکنیم، ایها الناس نمیتونن به ما حمله نظامی کنن. پس چی شده؟ دارن اون رو میگن ما حواسمون بره اون سمت، از این طرف دارن ارز ما رو نابود میکنن. جمله لنین یادتون باشه، میلتون فریدمن، همین چپه که قبله جریان آقای احمدی نژاد بود تو اقتصادش، میلتون فریدمن کتابش رو ترجمه شده دیگه، آزادی و کپیتالیسمش، دانشگاه علامه، این وزیرای آقای احمدی نژاد، اون آقای فرزین، شخص دین حسینی، خود آقای تجویان و دیگران، اینا جریان این نهلند، اینا که اومدن پیاده کردن. این کتاب رو ببینید، در کتاب آزادی و سرمایه‌داریش میلتون فریدمن جمله لنین رو نقل میکنه، میگه برای نابودی هر ملت یک راه داری، پولش رو نابود کن. زدن پول جمهوری اسلامی رو سال 90 نابود کردن. 7 سال این نابودی این پول از سال 90 تا الان ادامه داره. داره خودش رو نشون میده. دلار میره رو 8000 تومان 10000 تومان هر وقت. رهبری 3 بار به هیئت دولت گفته بابا، نخست وزیر مالزی اومد به من گفت فلانی، ما یه شب تا صبح بدبخت شد، مراقب باشید شما. اومده تو دیدار فرماندهان نظامی هفته دفاع مقدس، دیگه امام جملهش چی بوده؟ امام مثلا گفته که حفر آبادان شکسته شود، تو هفته دفاع مقدس حفر آبادان شکسته شود. من به شما میگم حفر اقتصادی و مالی شکسته شود. آقایی و سروری دلار رو تو حیات اقتصادی ملت بشکنید، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. حکم حکومتیه دیگه، وظیفه‌شه بشینه اون بالا این چیزا رو ببینه، این دستور بده. خب اگر به حکم یک فرمانده و رهبر و مدیر و ولی گروهی عمل نکردن، او باید پاسخ خوب باشه؟ یا اونایی که مخاطب این حرف بودن، کار دستشون رو گوش نکردن و بعد کشید به قول من محاکمه کرد که چه کار کردید. خب این قضایا اتفاق افتاد، ما تو جنگ ارزی اومدیم، دوستان در موج جنگ ارزی و مسائل اقتصادی سوار شدن، اومدن گفتن که آها دیدید هر روز وضع ارز اینجوری میشد، به ما رأی بدید، ما صد روزه مشکل حل میکنیم، آب خوردنتون همه چیزتون رو میریم حل میکنیم. همون موارد رو گفتند، آمدن رفتن فکر کردن برن به کت خدا بگن ما همه موارد رو حل میکنیم، مشکلات حل میشه. برجام محقق شد، سال 94 برجام به نتیجه رسید. شبی که توی تهران جشن گرفته بودن، سه تا تصویر شما دارید. اولیش اینه که یه گروه اومدن تیشرت پوشیدن I love you اسلام، خب عشق آمریکا. حالا آمریکا همه به این ملت ظلم کرده، یا رو اینقدر شعور نداره که به دشمن این ملت نمیبینه چشمش بدی های دشمنه. خیلی خوب کل انعام بلون حضر دیگه قرآن گفته. گروه دوم کیا بودن؟ ساده لوهایی که دستشون از ماشینشون آورده بودن بیرون، یه دلار رو با یه 500 تومانی و 1000 تومانی فردا دلار میشه 500 تومان. جوپا چی بود تو شبکه‌های اجتماعی؟ میگفت رفتن در مغازه، یک به اصطلاح خامه خریدم، صاحب مغازه گفت بقیه پولشو ندارم بدم، این پرایدرم بردار به جاش، به جون بقیه پول خود ببر. اینجوری میگفتن که از فردا آقا دلار نمیدونی چی میشه. این تصویر دوم بود. ذهنیت‌ها رو ببینید. حالا آقایون بالا شدن میگن تفسیر دلواپسا بود مردم رو. آقا دلواپسا که میگفتن نکنید این کارو برای مردم، انقدر وعده اینجوری ندید. تصویر سوم خیلی جالب بود. چهارگاه های مختلف برگه چاپ کرده بودن، آچهار و آسه، هر ماشین رد می شد جلوشو می گرفتن می چسبیدن به ماشینش، نون و پنیر و خاویار ظریف فلانی رو بیار. جریان سیاسی که میگه هسته ای رو بدید بره تا فلان کس رو برداره بیاره تو مثلا ایران تو استادیوم آزادی، یه دونه شو بذاریم همه رو جمع کنیم اونجا، طرف بیاد یه غر بده بدیم آقا ببینیم حل شد، آزادی ها حل شد دیگه. روزی که تو این مملکت انقلاب شد جهان، همه این اونجوریای آمریکایی همه می اومدن تو چنان فضا در جامعه به لجن کشیده شده بود، چرا این برداشتن روسری ها و آزادی ها و بیبندواری ها به اوج خودش رسیده بود، چنان آش شور شده بود که خود اون موقع در سال 57 یه فیلم سینمایی ساخته شده ببینیدش، فیلم توتی. سازندش اول کتابشو نوشت از فیلم سینماییشو ساخت. انقلاب زن ایرانی و دختر ایرانی و جامعه ایرانی رو از چه منجلابی نجات داد؟ بازگرداندن ایران به اون مرحله. آقا روسری دختران خیابان انقلاب، خب بعدش چی بده؟ بعدش بده روسری، بعدش 500 میلیون پیج پرنه دیگه. جریان سیاسی که میگه آقا هسته‌ای رو بدید بره گور بابای هسته‌ای و موشکی و پوشکی و فلان، بگو مثلا فلان کس بیاد، چنین جریان سیاسی پایبند به قانون اساسی است که میاد مصادر حکومتی رو دست میگیره، طرف وزیر خارجه‌شو با چی اشتباه گرفته؟ اینا دنبال عزت نیستند. اون روزی که فریاد میزنن تو دانشگاه ها میگن که آقا اینا یه دونه مرد تو خودشون ندارن بره سوریه شهید بشه، که پرسیان هاشون و شخصیت سیاسی و رسانه ایشون علیه مدافعان حرم میگفتند، اینه ته ذهن اینا، اینه. اولا الله یو اس آ، بعدم دلار بشه 500 تومن، بعدم فلانی بیاد. اینا میگن آقا ول کن بذار مملکت بره. ما سال گذشته سازمان ائتلاف سپاه یه شبکه سنگین رو زد، یه فیلم مستند برش ساختن برای هشدار، فیلم پول و پر. دیدید دیگه CIA این گروه رو، گروه ها رو وقتی فعال کرده که دختر ایرانی رو قاچاق کنن، به خاطر مسئله مالی که نیست، همشون میگن متمول بودن و وضع مالیشون خوب بوده. چه جریانی روش میکردن؟ دختره میگه که امینه که بازداشت شدن حکمشون صادر شده، الکسیس که مادرش داره الاصل به زنه بدکار ایرانی که اونجا بوده مقرون سیا، میگه که گفته بودند یه مادر جاید میری از دختر شیعه پوله جملش میگه. یعنی چطور مواد مخدر رو تو افغانستان تولید میکنید برای بی‌ثباتی جامعه افغانستان و ایران و جاهای دیگه، خود همین پول خودشو در میاره، میری دختر شیعه رو تو ایران به لجن میکشید، از دخترش یه پول در میارید. این استراتژی سازمان سیاست. حالا از دست سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی خارج میشه، میفته دست سازمان اطلاعاتی انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، یعنی کار میفته دست سپاه، سپاه سازمان اطلاعاتش میره پای کار، تیم یعنی جریان رو تو مالزی میزنه، مالزی و دبی و جای دیگه، اینا رو میاره اینجا محاکمه‌شون میکنه. حالا اون یارو الکسیس رو حکم اعدامش، این دخترها هم که حکم زندانای 15 ساله‌شون، برای اون نمایش من دعوت کردم، اون دو تا قاضی محترمی هم که حکم صادر کرده بودن اونجا بودن، همین حوزه هنری. استراتژی سیاسی اینه، به لجن بکشون جامعه و فساد ایجاد کن. حالا یکی اومده گفته من تنم دست اختیارش دست خدا، من یه پارچه رو سرم رو سریع رو گرفتم، ولی این حرفا یعنی چی؟ حکم الهی رو مگر کسی میتونه درش دخل تصرف کنه؟ بعد حد یقفش کجاست؟ برجام اول رو رفتین جلو، مگه برجام تمام میشه؟ روسری رو برداشتی، ادامش به چه خط میشه؟ به وزارت تنهایی؟ برهنگی رو رواج دادن قبلا هم بود؟ سال 57 فیلم توتی رو ببینید؟ چنان دختر ایرانی رو به لجن کشیده بودند. ماجرای یک فاحشه خانه است. ببینید چرا انقلاب شد که یک دختر ایرانی فاحشه چشمش به دره که یکی از این مردهایی که میاد آیا میشود این رو با خودش به عنوان همسر ببره؟ آخر ماجرای روسری برداشتن تو خیابون انقلاب همین، آخر این که یک گروهی بردارن رو ماشینا برگه بچسبنن تو شب جشن کذابی برجام که نون و پنیر و خاویار فلانی فلانی رو بیار، آخرش اینه. ما جلوی این نفسانیت میستیم. سوره فرقان فرمود پیامبر دیدی اینایی که حل هوای نفسشون رو گرفتن اله خودشون؟ تو که بر اینا وکیل نیستی، هی برو بهشون تذکر بده پیامبر، حساب کردی؟ میشنوند یسمعون یا تعقل میکنن یعقلون؟ نه، اینا کل انعام و هم عذر. اونی که هوای نفسش رو مبنا قرار میده میخواد مملکت رو برگردونه به اون ساختاری که توش دوباره سینماگر مجبور بشه فیلم توتی رو بسازه، اون باید بدونه که ما 220,000 شهید تو دفاع مقدس دادیم، 60,000 شهید تو انقلاب دادیم. فقط 3 سال گذشته 2200 نفر تو سوریه شهید کردیم. دانشمند ما رو کف خیابون ترور کردن. ما قرار نیست بودیم. ما در مقابل هوای نفس مردم خودمون و هوای نفس خودمون هم کرنش نمی کنیم. خدا حکمش تو قرآنش به پیامبرش اینه که از هوای نفس خودت و دیگران تبعیت نکن. این حکم اینا میگن محکمات. اگر پیامبر نباید از هوای نفس مردم خودش تبعیت کنه، حکومت دینی هم مردم نباید از هوای نفس خودشون و دیگران. آقا میخوایم رأی مردم رو بگیریم، بگیم اینا بیان وسط پیاده روها دیوار میکشن، بعد رأی رو جمع میکنیم. این اسمش دموکراسی نیست. در علوم سیاسی به این میگن خرمکراسی. خب مذاکرات انجام شد و همه چیز رو باختیم. رفت و سال 94 قرار شد دلار بشه 500 تومن 1000 تومن و بعد الکسیس بیاد و بعد چی بشه و همه چی هست الان بعد علاوه دادیم. آقا یواش یواش ناکارآمدی ها خودش رو نشون داد. اما چون قرار دوباره رأی بیارن، حرام و حلال، درست و غلط، حق و باطل رو با هم قاطی کردند تا رأی بیارن. رأی آوردن اگر میخواهید تحریم ها تمدید شود به ما رأی بدید. خب اگر میخواهید سایه جنگ حفظ بشه بر سرتون به ما رأی ندید. خیلی خوب، من این نها رو میشناسم. شما گفتگو با جهان را بلدید دوست عزیز، شما گفتگو با خدا را بلدی؟ جهانی که در کشورش، در مجلس عوام انگلیس، در بوندشتاگ مجلس آلمان، در سنا و کنگره آمریکا نخبگانش جمع میشن، قانون همجنس بازی رو تصویب میکنن، ما افتخار میکنیم که با اون جماعت فاسد شیوه حرف زدن رو بلد نیستیم. شیوه دیالوگ و گفتگو با جماعت تمدن فاسد غربی برای تو، ما افتخارمون اینه که شیوه سخن گفتن با خدا رو بلدیم. چی شد؟ اما بازی بعدی حتی در دوره نوجوانیتون و کودکیتون انیمیشن مهمانی لک لک و روبا رو دیدید. این استراتژی رو اول علیه بلاروس اجرا کردن، بعد علیه ونزوئلا اجرا کردن، سومین کشور علیه ما بود. در برجام ما دعوت شدیم به ضیافت، رفتیم مهمانی روبا. بخشی از تحریم‌ها هم برداشتن، یعنی جلو ما بشقاب هم گذاشتند. اما مگر لک لک میتواند از سوپ و آش در بشقاب بخوره؟ نمیتونه. این کلی بحث حقوقی داره ها، یعنی بحث فنی استراتژی و حقوقی و چه و چه داره که چگونه شما باید به یک کشوری تو مراوداتت امتیاز بدی ولی نتونه ازش استفاده کنه. مثلا ما نفت می‌فروشیم به هند، کره، چین، جای دیگه، اما نمیتونی پولشو برگردونی. چیکار باید بکنیم؟ به ما میگن بگردید تو بازار هند و کره و چین ببینید مربا، شطور، سنگ پا، سوزن تگه، کهن، فوزیلات چه بزنید، هر چی هست میتونید، این چیزایی که کاربرد دوگانه در صنعت هسته‌ای نداشته باشه بخرید ببرید. استراتژی بشقاب لک لک. ما از تابستون 1394 تا امروز درگیر استراتژی بشقاب لک لک. حالا برای اینکه بتونید ببین، الان اروپایی اومده میگه ببین برای اینکه برجام رو، یعنی بشقاب رو از جلوتون بر نمیارن، برای اینکه برجام حفظ بشه چیکار باید بکنید؟ بعد یه امتیازای دیگه هم بدید. آقا در هر صورت بشقاب بشقاب، تو لک لک نمیتونه از تو بشقاب ازشو بخوره، ولی او روبا لیس میزنه کف بشقاب رو، موشک هم بدیم بره، منطقه هم بدیم بهشون، شرف و دین و عزتمون هم بهشون بدیم، هر چیزی رو بدیم، نسبتی که برای ما تعریف کردن اینا، ما در مراکز مطالعات استراتژیکشون رو در آوردیم. همین کارگروهی که توی وزارت خزانه داریشون
روی جنگ ارضی در مورد ایران کار میکنن، مثل ذاته، مثل همین جیمز ریکارز و دیگران، این 5-6 نفر رو کامل مطالبشون رو در آوردیم از چند سال پیش که اینا کار کردن علیه ایران. اینا بحثشون اینه که باید کاری کرد جمهوری اسلامی، هر چی بهش میدید نتونه استفاده کنه، بشقاب لک لک. خب اما فقط این نیست، حالا بشقاب لک لک الانه دولت میگه ببینید من بشقابو براتون گیر آوردم. امروز صبح رئیس جمهور گفته خیلی خوب بود برجام، بله مردم بشقاب لک مشقاب جلوتون هست، بشقاب سود نمیتونید بخورید. FATF هم بگید چشم، سیستم نظام مالیمون هم بگیم توی تسکورس او مدیریت میشه، موشکاتون هم بگید، هرچی هم بگید ما نمیتونیم هست. جواب نه تنها الان که ما رو رسوندن به یه بنبستی، جلو اون بشقاب لک لک رو گذاشتن، میگن حالا شما لک لک از این بشقاب بخورید، هر چه قبلا به شاهی نسبتش شده بشه. ونزوئلا همین اشتباه رو کرد، نابود شد، چنان پولش بی ارزش شد که اسکناس تو ونزوئلا چند ماه پیش میکشیدن، مثلا چند تا بسته اسکناس رو میذارن تو سنگ، بهش سنگ ترازو میذاشتن، ما به ازاش پنیر میدن. بیلاروس همین بلا سرش اومد. اون موقع یادمه کاریکاتور چاوز و کاریکاتور رئیس جمهور بیلاروس رو کشیده بودن آمریکا تو روزنامه‌هاشون که اینا لک لکند. بعد اوباما روبار بگردید پیداش کنید تو فضای سایبر خوب بگیرید که نمیذاره ونزوئلا و بیلاروس از موهبت‌های اون آشه استفاده کنه. الان ما اینجوری شدیم، اما همزمان داره هویج چماق هم اجرا میشه، یعنی همزمان دارن به ما چی میگن؟ به ما میگن ببین اتحادیه اروپا حویج رو آورده، میگه ببین آمریکا چماق گرفته بالاتر. همزمان پلیس خوب پلیس بد دارن بازی میکنن، اتحادیه اروپا پلیس خوب است، آمریکا پلیس بد است. همزمان دارن تریگر مکانیزم رو اجرا میکنن، مکانیزم معاشه رو، یعنی نگاه کنید دیر به جنبید کلا رفته سرتون، این توی 22 اردیبهشت شلیک میشه. همزمان ما رو بردن به سمت آنفولانزا نیویورکی، گسست اجتماعی، یه روز دراویش، یه روز فرقه شیرازی ها، یه روز مسئله دختران خیابون انقلاب، یه روز مسئله جدایی طلبی، یه روز مسئله بیکاری و اشتغال، هر روز یه چیز. آنفولانزا نیویورکی تمام استراتژی ها رو یک پارچه جمع کرده، همش رو داره با تمام طاقتش کشور اجرا میکنه. یک راه درمان دارید، راه درمانش اینه که مطلقاً شما پاتون از این بازو بکشید و هزینه دشمنتون رو ببرید بالا. الان برای انتخابات روسیه که نگاه کردم دیدم که ایوان پوتین با 70% رأی آورد. ما که اومدیم همه تحریم کردیم سر قضیه اوکراین، پس چی شد که مردم بهش رأی دادن؟ مردم پوتین رو قهرمان میدان سوریه شناختن. این ایرانی ها هم امروز سر قضیه سوریه بیان تو صحنه، مردم اینجوری بهشون نگاه میکنن. بله این تلویزیون توی عید اونم جشنواره فیلم فجر، اگر این چهار تا هم نبود چی داشتی چون تو فضای رسانه و فضای تلویزیون بگذاری؟ مردم هم داره چیزی برشون چیزاست ایناست دیده. خب پس اگه اینجوری شد حزب الله لبنان هم رأی اول هم میاره دیگه. الان دو تا انتخابات در پیش داریم، عراق و لبنان. دولت عراق میگه من دارش رو ریختم بیرون، ایران رو دعوت کردم ریختش بیرون، این جریان طرفدار ایران دوباره رأی میارن. عربستان ریخته تو عراق داره هزینه میکنه که نذاره جریان به قول خودشون طرفدار ایران رأی بیاره. دیروز کنسرسیومی که لشکی دادن دیروز جمع شدن توی اروپا، چندین میلیارد دلار پول جمع کردن به اسم بازسازی لبنان که تو انتخابات آینده جناح طرفدار غرب رو تقویت کنن که حزب الله رأی نیاره. چرا؟ چون دیدن تو روسیه پوتین به خاطر استادگیش در سوریه رأی آورد، مردم پوتین رو قهرمان فرض کردن، حالا حزب الله لبنان قهرمان فرض میشه، حالا دولت عراق قهرمان فرض میشه، اینا هم طرفدار ایرانند. ما تو منطقه پر کردیم سیستم ضد موشکی تات، اما یمنی ها ایرانی رفتن دانش فنی دادن به یمنی ها، یمنی ها یه موقع موشک بالستیک مدل روسی داشتن، تو این مدت دانشمندان ایرانی رفتن بهش گفتن اینجوریش کن پیشرفتش اینقدر میشه، بردش 2000 کیلومتر میشه، از یمن میزنن یا ببینید خودت تو ریاض
12 میلیارد دلار سیستم ضد موشکی تاد هیچ نمیتونه جلوشو بگیره. اینجوری باشه که ما پس رو بر نمیایم. هرامی این بن سلمان میگه ما دست پای ایران جمع میکنیم. چرا اینا که ایزد برف روزد هر آن کس پف کند غیر از ریشش، ریشش هم بسوزد. تو هیچ کاری نیست عزیز. این وضعیت هستی که پیش اومده دو تا نکته رو عرض کنم خیلی طولانی شد ببخشید. پس با شیوه کار استراتژیست ها آشنا شدید، یعنی این کلمه رو به رسانه ها میشنوید، هویج چماق، مکانیزم ماشه، چیکن استراتژی، استراتژی قورباغه، لک لک، از تمام مناسبات جکی جونورا توی تمثیل های ادبی تو تاریخ ملت ها استراتژی در میاد. این استراتژی ها رو اینجوری تنظیم میکنن و اجرایی و عملیاتی میکنن. اینها در مورد اینان تا حالا 14 توش توی 17 سال گذشته اجرا شده، الان تجمیع همشه. دو تا نکته. نکته اول اینه دوستان عزیز، ماجرای موشکی سقل دفاع سخت ماست. ما هواپیمای پیشرفته که نداریم. هواپیمایی که ارتش جمهوری اسلامی داره، هواپیمای عمدتاً آمریکایی‌ان که فرسوده شدن، روسی‌هاش هم مثل میگه 29 سوخوی 24 اینا هم که امکانات تجهیزات میخواد با دست کشور بیگانه است. هوایی سپاه هم که همینطور. تانکامون که یه جوری، ناوامون که یه جوری، مایم و موشک. موشک بومیه، مال خودمونه. مظلومیت رو بهتون بگم، ما این موشکی داشتیم به نام H-Y-2. H-Y-2 یا موشک کرن ابریشم، موشک ضد کشتی بود که تو خلیج فارس چین به ما داده بود، ما باش کشتی دشمن رو میزدیم. از ما قایقای تندرو میرفتیم، حالا این موشک رو میزدیم. سوخت این مایه، یعنی سوختی که میزن توش مایه با بالا. چین چجوری با ما بازی میکرد به نظر شما؟ یعنی با آمریکا هماهنگ بود؟ مثلا به ما 100 تا موشک داده بود. سوخت 10 تا از ما. بعد این سوختا اکسیدایز میشه دیگه، چند وقتی بار خراب میشه، بعد بریزش بیرون. انقدر بعد التماس میکردیم 10 تا مثلا به قول خودمون گالون سوخت برای 10 تاش بدیم. به آمریکایی میگفت من هیچ وقت مثلا با فرض کنیم من بهش موشک رو دادم ولی در حد 10 تا از اینا سوخت بهش میدم، یعنی تو خیالت راحت باشه اگه با اینا جنگت شد اینا 10 تا بزنن 11 تا نمیتونن بزنن دیگه. میگن کنترل تسلیحات. امروز اینجوری نیست. حسن تران مقدم و دوستاش میشستن میگفتن این موشک سوختش جامد مایه بزنیم، این سوختش مایه جامد هم بزنیم. یعنی همه جور امتحان و سازوکار. امروز ما مستقلیم توی زمینه. آقا شما از نظامی ها اجازه گرفتی میخوای بری موشک رو مثلا بدی بره؟ عصر موشک نیست، عصر پوشک است. چه حرف منطقیه؟ اینایی که دارن این چند روزه می‌نویسن مذاکره برای موشکی رو انجام بدیم، مذاکره برای منطقه رو انجام بدیم، میفهمن دارن چی میگن؟ من که یه دونه از اینا رو به عنوان کسی که کارشناس مسائل استراتژیک یا نظامی باشه نمیشناسم. اما از نظر سیاسی دنبال من که هرجوری شده همه چی هست نیست نظام رو بدم بره. نکنید این کارو. اگر افکار عمومی رو سر مشکلات اقتصادی و مالی و معیشتی بخواد برسونید به جایی که حالا باید ما اینو دو دستی بدیم دست دشمن تا بره، ما مجبور میشیم یه چیز دیگه رو بگیم. مجبور میشیم بیان بگیم که رئیس ستاد کل نیروی مسلح سال 95 آخر 95 گفت 20% بودجه ارتش و سپاه رو دولت داد. پایین‌ترین بودجه نظامی در منطقه مال ایران 12 میلیارد دلار. 20%ش رو رئیس ستاد کل گفت. پارسال چی شد؟ عضو کمیسیون امنیت ملی کریمی قدوسی مصاحبه کرد، گفت رئیس ستاد کل نامه زده آقا بودجه ارتش و سپاه رو بده. آقای رئیس جمهور نوشته من به یک ارتش فقط بودجه میدم. برای چی؟ شما ضد قانون اساسی نمی عمل میکنید. قانون اساسی یه بند داره برای ارتش، یه بند داره برای سپاه. تو اگه میدونی مثلا به اختیار خودت عمل کنی. اما این کار کردی. بعد چی شده؟ روزی که در سال 1993 نوبت و زنگنه وزیر نفت و رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی رفتن جلسه قرارداد خاتم، آمدن بیرون مجری اخبار ساعت 2 تلویزیون گفت آقای نوبخت، آقای زنگنه چه خبر قرارداد؟ گفت خدا پدر قرارداد رو بیامرزه 4000 میلیارد از ما طلب داره، هنوز داره برای ما سد میزنه، جاده میزنه، اتوبان میزنه، راهن میزنه، نیروگاه و پالایشگاه. 93 4000 میلیارد. قبل از ایت فرمانده قرارداد گفت چقدر طلب داریم از دولت؟ 34000 میلیارد. از 93 تا آخر 96 تو 3 سال 34000 میلیارد پروژه نیروهای مسلح برای دولت انجام دادن، دولت پولشون رو. مافیای سپاه رو میخوایم بریزیم بیرون از اقتصاد. کی سپاه و ارتش رو کشید تو اقتصاد؟ هاشمی. که اول دهه 70 چجوری؟ گفت ارتش این هواپیما چیه؟ بام همینجوری خوابیده. بیا باشون مسافر ببر. آقا مسافر ببریم. چی شد؟ خط هوایی ساحل. این ناوات چی میخواد اینجوری کنار ساحل برسده؟ کانتینر ببر. سپاه پل لودر بولدوزر داریم. چند هزار تا لودر بولدوزر. اینجا بیا جاده بزن. اینا مال بیت المال. اونجا بیا سد بزن. خیلی خوب. به کار گرفتی؟ پس شما بودید اینا رو کشیدید تو اقتصاد. الانم بریزیدشون بیرون، اونا حقوقشون نظامی هم دیگه میرن تو پادگان میشینن حقوقشون میگیرن. رقیب بخش خصوصی چرا مزدورانه برخورد میکنید؟ قرارگاه خاتم 170 هزار تا نیرو داره، 1500 تاش نظامی و پاسداره، 168500 نفرش بخش خصوصیه. یه شرکت اینجاست، یه مجمع اونجاست، 4 تا بودر بودزه اونجاست، 4 تا همه رو جمع میکنن به کار میگیرن. این که بی بی سی بگه، وی او ای بگه، رئیس جمهورم بیاد بگه دولت با تفنگ، دولت بی تفنگ، بعد این مشخص میشه که شما هر چی در طول 5 سال گذشته علاوه برکت الله رفتید افتتاح کردید، یا ارتش ساخته بود یا سپاه. نامردی هم حقی داره دیگه. دولتی که تفنگ داره، رسانه هم داره، خبرگزاری هم داره، روزنامه هم داره، خب تو دولت دستت بوده 5 سال گذشته، وزارت ارشاد دستت بوده، سینماگرا رو لیلی گذاشتی به لالاشون، جشنواره فجر 3 ماه پیش مرکز بررسی های استراتژیک خود جناب عالی گزارش منتشر نکردن که سینمایی که توی جشنواره فیلم فجر نشون داده شده ایران درش در حال فروپاشیه، فیلم ها سیاه تلخه. یه دونه از این سلبریتی های طرفدار یه فیلم تدبیر و امیدی میساخت مردم امیدوار کنه. شما همون دولت با تفنگ اگه نیاد 4 تا فیلم سینمایی بسازه تو جشنواره فیلم فجر مردم بهش در واقع توجه کنن، شما چی دارید میکنید تو فرهنگ؟ اگر فیلم سینماییه که این بدبختای نیروهای انقلاب با دست خالی دارن میسازن، اگر تلویزیون پر شده از 4 تا نظر مستند و کارشناسی و سریالی، باز دوباره همین بدبختای انقلابی با دست خالیه. اگر علوم انسانی داره متحول میشه، باز همین بدبختای انقلابی با دست خالی دارن کار میکنن. اگر امنیت کشور داره برگزار میشه توسط وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و ارتش و سپاه، دارن بدون بودجه که رئیس ستاد کل میگه 20% بیشتر نداده دارن برقرار میکنن. اگر جاده ای، سدی، اتوبانی، نوری، نیروگاهی، پالایشگاهی داره ساخته میشه، این که کار ارتش و سپاه، شما بگو دارید چیکار میکنید؟ سپاس که نمیان پروژه ها رو به مردم تو تلویزیون نشون بدن، تقصیر ایناست که نمیان بگن. حالا مؤسسه اوج مثلا چقدر بودجه داره؟ 20 میلیارد تومان، 30 میلیارد تومان. این همه فیلم سینمایی و مستند و بازی کامپیوتری و انیمیشن و نشریه و بروزاله میده بیرون، بعد بودجه هایی که از نظر فکری فرهنگی دست دولتی چند هزار میلیارده کجا میره؟ آقا سوال، بودجه نیروهای مسلح رو که نمیدی، امنیت قیمتش چقدر اینا دارن محقق میکنن؟ نمیدی پولشو. جاده و سد و اتوبان هم که هرچی میسازن که پولشو نمیدی. کار فرهنگی هم که اینا میکنن، کار اجتماعی هم که اینا میکنن، محصد کار اینا رو میبری روی میز مذاکره میذاری که حرفتو میشنون. هسته ای که بود انقلابی ها ساخته بودن برده رو میز آقای ظریف و عراقچی رو تحویل میگرفتن، همین که از دست ما گرفتنش دیگه به ایمیل های آقای ظریف و عراقچی جواب نمیداد. جان کریم تیلرسون و این یکی جدید پومپئو که اصلا هیچ. پس مادامی شما در دیپلماسی کسی هستید که یه چیز گرانبهای کف دستت باشه ببری بذاری روی میز، حالا موشکه رو بخوای ببری؟ اینهایی که به حرف دیوهایی و بی‌بی‌سی فارسی و جریان اصلاحات توی مملکت کار رو جلو بردن که جریان انقلابی اینجوری زمین بزنن، مردم دولت آقای روحانی میگه کدوم پروژه رو افتتاح کرده کار خودش بوده؟ جشنواره فجر که کار نیروهای انقلاب، تلویزیون که کار به درد بخورش کار نیروهای انقلابه، علوم انسانی که داوری اردکانی دستشو برد بالا گفت من نیستم. پس کی داره توی مملکت کار میکنه؟ اونی که سند حقانیت حرف خودش رو با خونش امضا میکنه، محسن حجتی و دیگران. جریان لیبرال بداند. حالا که این بازی رو شروع کرده با جریان انقلابی، ما اگر شده این 80 میلیون نفر رو نفر به نفر بریم، لیست ناکارآمدی های شما جریان منحق لیبرال رو برای مردم روشن کنیم، کوتا نمیایید. قبلن گفتم بازم تکرار میکنم، احدی در این حکومت حق ندارد برای موشکی مذاکره کند و الا اون موقع در واقع هر اتفاقی کف خیابونای تهران افتاد مسئولینش نستن که این بازی رو شروع کرد. این یک. اما دو، آقا تلگرام رو دارن فیلتر میکنن دچار مشکل بشید. آقا این شبکه های اجتماعی جدیدی که اینا دارن، این شبکه های اجتماعی اطلاعاتش جمهوری اسلامی میبره سازمان اطلاعاتی و وزارت اطلاعات. شما بچه های فنی هستید، من یک نکته کلی تر میگم. خیانتی در جمهوری اسلامی شده، اونم اینه که اینترنت دست وزارت ارتباطات. تکرار میکنم، خیانت، نمیگم مسامحه کاری. چون 20 ساله دارم توی رسانه های این مملکت و دانشگاه های مملکت تذکر میدم که اینترنت یک سازمان نظامیه. اینترنت در آمریکایی که به وجودش آورده دست سازمانیه به نام NSA، National Security Agency. مثل وزارت ارتباطات ما آمریکایی ها سازمانی دارن به نام AT&T، یعنی پست تلگراف تلفن. او خودش کاربره. خیانتی که در دولت و در مجلس شده اینه که اینترنت که در چین، در انگلیس، در آمریکا، در روسیه، در هر جای پیشرفته ای اینترنت دست نظامیان، دادنش دست وزارت ارتباطات. شورای عالی امنیت ملی صدا کرد چند سال پیش، آقا این سازمان NSA چیه؟ رفتیم با آقایون رو پرده پرزنت کردیم، آقا اینه یه سازمانیه کنار جاده بالتیمور شمال واشنگتن دی سی، زیر زمین 9 هکتار سوپر کامپیوتر داره، روزی 3.5 میلیارد پیام رو رصد و جمع‌بندی میکنه برای تمام بخش خصوصی، یعنی گوگل، فیسبوک، توییتر، مایکروسافت و موارد دیگه، برای همه این مجموعه کنشگرا و سازندگان نرم افزار و کنشگران فضای سایبر پروتکل اجرایی میده. 10 سال پیش تو همین تالار دانشگاه شیمی بود، چی بود اینجا توضیح دادن به پرده دوستان برای هم موضوع دعوت کرده بودن که وقتی نیاز داره به ویندوزی که پنجره‌هاش باز باشه، مثلا سیستمش اوپن باشه، ویندوز XP رو سفارش میده، مایکروسافت میسازه میرزه تو دنیا برای جاسوسی اونا. بعد که نیاز دارن پنجره‌هاش بسته باشه، ویستا و سلون رو سفارش میدن. پروتکل این که مایکروسافت خصوصی آقای بیل گیتس اینو بسازه، کی رو تهیه میکنه؟ سازمان NSA. سازمان NSA تا 3 سال پیش فرماندهش اینترنت جهان فرمانده داره، فرماندهش جنرال کیت الکساندر بود. الان فرماندهش 2.5 سال یک ادمیراله، یک دریابان، دریا سالار، دریا سالار راجرز، مایکل راجرز. خیانتی که استاد کامپیوتر توی این مملکت میکنه اینه که بگه آقا این پدیده سیویل و غیر نظامیه. اینترنت رو که رئیسش، فرماندهش، فرمانده داره اینترنت و فضای سایبر در جهان، وقتی که اطلاعات شما قدم به قدم، لحظه به لحظه داره توسط سازمان NSA جستجو میشه، حالا باید دعوی بیفته تلگرام یا غیر تلگرام؟ 10 سال پیش توی تلویزیون برنامه رفتم، گفتم این لپتاپتون رو باز میکنید، خیره میشه، تازه خریدید، دارید آمادهش میکنید، ویندوز ریختید توش، خیره میشه تو چشمی وبکم، چشم شما رو اسکن میکنه، فینگر تاچ و فینگر پرینت رو لمس میکنید، اثر انگشتتون این ویندوز ثبت میکنه، صحبت میکنید دور بر کامپیوترتون، تونالیته صداتون رو ثبت میکنه. اولین بار که کانکت شدید با این اینترنت، با این ویندوز کانکت شدید تو فضای سایبر، این چیپی که روی این کامپیوتر شما هست، این یک کد 13 رقمی داره، سریع اطلاع میده به سازمان NSA که اون چیپ به خصوص که توسط چینی ها، ژاپنی ها، کره ای ها، تایوانی ها و دیگران رو فلان کامپیوتر قرار گرفته تو ایران دانشجوش دانشجوی امیرکبیره. از دانشگاه از خونه وارد سایت دانشگاه میشه انتخاب واحد کنید. معلوم میشه شما کی هستید، کدوم دانشگاهید. میرید حساب مالیتون رو چک کنید. معلوم میشه وضعیت مالیتون چیه. میرید آزمایشگاه و بیمارستانی که رفتید آزمایش کردید. معلوم میشه بیماری شما چیه. هم روز 3.5 میلیارد پیام رو بدون دخالت انسان با 9 هکتار سوپر کامپیوتر به اصلی‌ترین سوپر کامپیوتر کشور تو همین دانشگاه ساخته میشه دیگه. از اون متخصصین بپرسید که 9 هکتار کنار هم سوپر کامپیوتر توی کنار جاده بالتیمور وقتی زیر زمین چیده شده که تو جنگ اتمی هم نابود نمیشه، این مغز جهانه. من انگشتمو بذارم روی بخاری میسوزه، اطلاع میده سوخت، مغز من دستور بده من میکشم. شما نشستید بغل هم دیگه، نیم متر فاصلتون دیگه. شما الان ایمیل بزنید به دوستتون، ایمیل شما میره مثلا تو آتلانتا تو جورجیا برمیگرده میاد برسه به دوستتون. یعنی همین مسیر. مغز جهان، برینلند، تمام این 7.5 میلیارد مثل 7.5 میلیارد سلول باید اطلاعات رو بدن به مغز مرکزی. این فرمانده ده 3-4 نفر اصلی میداره، سیستم های عامل ویندوز، اندروید، لینوکس، اوپن سورس ها و تو همه رو اون پروتکلش میده بریم. ما همه رو جمع کردیم اینا باش. دوم موتورهای جستجو مثل گوگل و غیره. سوم ساختار شبکه‌های اجتماعی. چهارا دیگه اول فیسبوک و توییتر و یوتیوب بود، حالا رسیده به مثلا ویچت و نمیدونم وایبر و واتساپ و تلگرام و گروزارک. چهارم مقررات امنیت شبکه. نقشه و پلت و ساختار NSA رو ببینید. پدر و مادر من تو 10 سال تا اینو تهیه کرد، نیست تو فضای سازه. ما چجوری تهیه کردیم؟ فلان مدیرش یه جا سخنرانی کرد، گفتن این مدیر گفت آه فهمیدیم پس یه قسمت اینجوری داره. این ساختار ما یک سازمان نیاز داریم. به شورای امنیت ملی گفتیم، کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت آقا این چیه؟ رفتیم به توضیح، آقا جان ما باید یک سازمان داشته باشیم مثل NSA. همه این 4 تا کار خودش انجام میده. وزارت ارتباطات تو دولت قبلی فرستادن آقا ببین چیه. رفتیم وزیر همه مدیراشو جمع کرد. عجیب بود، وزیر و مدیرای وزارت ارتباطات نمیدونستن اینترنت زیر نظر وزارت دفاع آمریکاست. سازمان NSA زیر نظر وزارت جنگ آمریکاست. و خود وزارت ارتباطات ما که شبیه اون AT&T این باید کاربر باشه، نه بیاد مسئلهش بشه شوق تو تلگرام میخوام ایجاد کنیم 100,000 تا شوق هست و نیست امنیت کشور بدیم بره. آقا خیانت در این مملکت اینترنت دست نظامی ها نباشه. در آمریکا دست وزارت دفاعست، در انگلیس اسمش GCHQ است. GCHQ رو نگاه کنید، دست کی؟ سازمان GCHQ. برید ببینید در روسیه کجاست؟ برید ببینید در رژیم صهیونیستی دست کیه؟ برید ببینید تو چین دست کیه؟ وقتی مردم رو نمی‌تونی توجیه کنی، بعد میگن آقا اطلاعات ما رو وزارت اطلاعات می‌بره. نخیر، اطلاعات ما همین الان هست و نیستش دست سازمان NSA. سال 88 تو فتنه 88 بعضی از اینا که از انگلیس اومده بودن، وزیر امور خارجه وقت آقای یوسف متکی مصاحبه کرد، گفت 40 روز مونده به انتخابات سال 88 پروازهای لندن به تهران چند برابر شده بود. فتنه که شد و شلوغی‌ها که شروع شد، بعضی مثلا تو میدون توحید می‌گرفتن، یه تعهد اولی ازش می‌گرفتن تو کلانتری بهش می‌کردن، می‌رفت 3 ساعت بعد تو هفته تیر می‌گرفتنش. آقا مگر تو دستگیر نکردی؟ گفت بابا ما رو تو انگلیس گرفتن، یه اینقدر اطلاع گذاشتن جلومون، دیدیم بابا انگشت کردیم تو دماغمون، اینجا سازمان MI5 ضبط کرد. هر دستشویی رفتن، هر اتاق پروبی رفتن، هر تخت خوابی بیدن، هر شیطنتی کردن، اینقدر از اطلاعات داریم. بلا میشه میره خیابونه تهران نزیدن. شما وقتی با لپتاپت، تبلتت پاتو بذاری تو فضای سایبر، سازمان NSA داره کنترلت میکنه. حالا معلوم شد شما چشمت اسکن شد، فینگرتاش و فینگرپرینت انگشتتو گذاشتی لمس کردی معلوم شد، تونالیت صدات هم ضبط کرد، 3 تا چیزتو داره، چشمتو داره، اصلا انگشتتو داره و تونالیت صدات. پاتو میذاری تو اروپا، چشمتو اسکن میکنن. کاری به مدارک هویتی ندارن، ممکنه جعلی باشه. حالا با این اینترنت شما رفتی سایت های سیاسی، معلوم میشه الگوی سیاسی شما چی. رفتی سایت‌های ورزشی، رفتی سایت‌های فرهنگی، هر کجا رفتی از شما چی می‌سازن؟ آواتار. یه شخصیت از شما می‌سازن، آواتار شما رو می‌سازن که این آدم علاقه‌اش چیه؟ از نظر فرهنگی، سیاسی، اخلاقی. مثلا وقتی سایت‌های پورن میره، علاقه‌اش به کدوم مدل؟ شما هوشمندی تو گوگل دیدید دیگه، تو گوگل شما مثلا جستجو کنید عباسی، فوری میاره که نزدیکان به عباسی مثلا میزنه مثلا فلانی فلانی چاک عکس چاک هوشمند آواتار طرفو طراحی میکنه، پاشو میذاره توی اروپا و آمریکا و دبی و تایوان و هنگ کنگ، میگه اینو دیپورتش کنیم. نه، چون فقط آمریکا نسی داره دیگه، آمریکا با این کشورها قرارداد داره، یکی افسر پشت گیت ورودی فرودگاهشون نشسته. شما رو یه لحظه نگه میدارن، چشم شما رو اسکن میکنن، اثر انگشتتون رو چک میکنن، اون داره آنلاین از خود NSA اطلاعاتو میگیره. خواستید ببینید چجوری عمل میکنه، سریال 24 و سریال هاملند رو ببینید. اونجایی که اون افسرای عملیاتیشون میرن سایت NSA میگرفتن، سایت میرن اون مرکز اطلاعات NSA میگیرن ببینن این فرد کیه. تک تک شما الان کلی اونجا پرونده بسته به نوع لپتاپتون، تبلتتون و کامپیوتر و موبایلتون. خب شخصیت شما رو بازسازی میکنه، پاتون میذاره توی مثلا اروپا، اروپا شنگنه دیگه، مثلا وارد کشور بشید ویزای شنگن داشته باشید، از این کشور میتونید بقیه کشورهای اتحادیه اروپا برید، میگه اینو دیپورتش کنی، دستگیرش کنی، یا اینکه مثلا کنترلش کنی یا ولش کنی. میگه ولش کن، یا میگه نه اینو کنترل کنید. وقتی من طرفو کنترل کنم، میدونن علاقه جنسیش چیه، علاقه سیاسیش چیه؟ علاقه فرهنگیش چیه؟ وقتی نمیای این رو برای مردم توضیح بدی، وقتی نمیای این رو شفاف کنی، طرف میگه آقا اگر الان ما رفتیم توی شبکه های اجتماعی ایرانی، اطلاعات ما رو وزارت اطلاعات میگیره، اگر رفتیم اونجا اطلاعات ما رو دست ایش که نیست، کور خوندیم. ده بار من رفتم نشستم توی تلویزیون، اینا رو اسنادشون فردا نشون دادن، 100 تا دانشگاه اینا رو برای بچه‌ها تبیین کردن، باز دوباره یه روز ضد انقلاب و مخنث بلند میشن میگن که میخوان اطلاعات مردم رو. امروز رهبری گفته آقا مسئله امنیت، مسئله امنیت مردم و حیثیت مردم توی این قضیه مواجهه باش حرام شرعیه. امروز گفته حرام شرعی. آقا مدیرمون میخواد بریم سایت‌های پر ما رو کنترل نکنن. ببین همین الان که NSA کنترلت میکنه، همین الان سازمان اطلاعاتی ما کلا کنترلت میکنه. اصلا نگران نباش. 88 بعد فتنه وقتی این قضیه شروع شد، هرشو بعضی اینا رو من نشون میدم. تو دانشگاه اصفهان داشتم تو پرده نشون میدادم، یکی از این قصه جواب داشت گفت من بدبخت شدم. نتونست خودش کنترل کنه. فایل صوتیش رو یا دیویدیش رو ببینید خوبه. یعنی دیگه بیچاره دیده بود بابا کجا. یعنی من بعضی نمونه ها رو که این بچه های گردا با اینا کار کرده بودن، مثلا معلومه که آقا فلانی میبینید 45 روز گذشته کجاها رفته، یعنی نمودارا با خطای مختلف. خب بنده خدا دید بابا حالا دانشجوی فردا یه کسی میشه، پاشو میذاره تو اروپا و آمریکا، میگن ببین ما میدونیم تو گرایش جنسی چیه، میدونی مثلا اگر رفتی زنا رو جستجو کردی تو فضای سایبر از چه نوع خانومی خوشت میاد، اگر گرایش همجنس بازی داشتی چجوری دوست داشتی، اگر گرایش سیاسی داشتی این ور بودی اون ور بودی با کیا مثلا هشمش داشتی، اگر گرایش ورزشی داشتی اولقد چی بوده، شخصیت های مورد نظرت، ما آواتار تو دار یا همکاری میکنی یا بیشرف میکنی. ما نیاز به سازمان NSA داریم. من شورای عالی امنیت ملی رو توجیه کردم در 10 سال گذشته، کمیسیون امنیت ملی مجلس رو رفتم توجیه کردم، همین اطلاعات رو دادم. این یک پک DVD داره، 4 تا DVD چند هزار صفحه پروتکل NSA رو که ما گیر آوردیم چجوری میگه مثلا به مایکروسافت، به نمیدونم لینوکس، به جای دیگه میگه این کار رو تعیین کنید. وزارت ارتباطات شخص وزیر جلسه گذاشته، معاونین رو جمع کرده، همه رو جمع کرده، رفتیم اونجا 2-3 ساعت توضیح دادیم، اطلاعات رو دادیم بهشون که آقا شما باید برید کنار از سر ما، شما خودتون کار برید. رفتیم ستاد کل نیروهای مسلح 11 جلسه مسئولین ستاد کل نیروهای مسلح رو توجیه کردیم آقا این سازمان NSA پیشنهاد این بود، گفتم دیگه یه بار تو برنامه تلویزیون گفتم پیشنهاد من بود که یا یه وزارت خونه را بیفته، ترکیب وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات زیر نظر دولت بشه وزارت NSA، یا اگر میگه تو بازی‌های سیاسی دولت ها صدمه میخوره مثل صدا و سیما زیر نظر رهبری باشه، یا بره زیر نظر ارتش یا سپاه بشه یک نیروی مستقل. حالا از سطح استراتژیکی افتادیم تو سطح تاکتیکی، دعوای تلگرام و آیگپ و نمیدونم سروش و اینو اون. اصلا ما دعوا توی این سطح نداریم. خیانت تو این مملکت که اینترنت دست وزارت ارتباطات باشه. اگر این غرب‌گراها، اصلاح طلبا، اعتدالگراها قبلشون آمریکاست، توی آمریکا شبیه وزارت ارتباطات ما میشه AT&T، پست تلگراف تلفن. اون خودش کاربره. دست کیه؟ دست وزارت دفاع، دست سازمان NSA. یک دوجین جنرال و آدمیرال بالا سرشن. اگر قرار باشه بازی های اینجوری را بندازید، مردم رو از امنیتی شدن فضای سایبر شبکه های اجتماعی بترسونید، اون موقع ما میان بگیم که از روزی که اینترنت غلط وارد ایران شد چگونه بعضی ها منفعتشون در این بوده که فضای سایبر رو برای براندازی اخلاقی و اجتماعی و سیاسی جامعه جوری بذارن رقم بخوره که آیا چینی ها که ویچت رو دارن داخلش راحت میشه اینستاگرام، تلگرام و مثلا سایر موارد رو جستجو کرد؟ آیا تو روسیه هفته گذشته روسیه سیستم امنیت ملیش نگفت سازمان SVR، نگفت به تلگرام که یا این کدا رو به من میدی که من بتونم نفوذ کنم ببینم چه خبر؟ نمیدی، بستنش رفت کارش. خواهش میکنم اینا سال 1989 یه سریال تهیه کردن به نام پرسونال اینترست. خواهش میکنم این سریال رو ببینید. خواهش میکنم یعنی این سریال پرسونال اینترست رو ببینید. در مورد سازمان NSA یک گروه از مامورای NSA فرار کردن اومدن بیرون، دارن در مورد اینکه چه جوری مردم تو آمریکا توسط NSA کنترل میشند مواردشون میگن. حالا یه قلمش میشه اشلون، موارد دیگه. پس اگر بازی تلگرام و غیر تلگرام شروع بشود، اونی که ضرر میکنه اصلاح طلبیه که به بهانه آزادی بیان میگه آقا ما این سیستم رو غیر نظامی بذاریم، شما اینو شروع کنیم بازی رو، ما جوری جامعه رو قانع میکنیم، جوری مسائلی که NSA اطلاعات این مردم رو دستبندی میکنه رو رو میکنیم، اون خود مردم به التماس میفتن که آقا چرا ما رو ارتباط تو اینترنت ملی، ارتباط ما رو با سیستم اینترنت جهانی آمریکا قطع نمیکنید. یادتون باشه ما معلم استراتژی هستیم، کارمون چیه؟ تبدیل تهدید به فرصت. ما اینه که وقتی عقرب رو میبینیم، روتل رو میبینیم، زهرش رو میبینیم، ازش دارو و پادزهر بسازیم. اینه که فکر کردید مثلا بازی را بندازید، الان اصلاح طلبا شروع کردن، خب سپاه رو میزنیم باشه، میندازیم گردن ولی فقیه باشه، میگیم آزادی بیان محدود شد، اینترنت تلگرام فلان، هر کدوم از اینا رو شروع کنی فنی رو اجرا کردی تو زمین پتوش و تشک خشکی که ما استاد ضد فن میشیم. شوک. پس موشکی که هیچ. در مورد تلگرام هم گفته باشیم که همه جریانات مدعی روشن فکری و ادعای آزادی بیان به رزاله، هیچ آزادی بیانی توسط آمریکا وجود نداره. اینترنت یک سازمان نظامی، رئیسی داره، فرماندهی داره به نام دریا آدمیرال مایکل راجرز، کل هست و نیست اطلاعاتتون اونجاست. این دو. اما نکته آخر، این وضع ارزی که پیش اومده چیکار باید کرد؟ رهبری هدفی که مشخص کرد، هدف استراتژیک این بود که باید آقایی و سروری دلار بسد. چرا پول ما بی ارزش شده؟ چون درهای کشور رو آقای روحانی در سیاست درهای باز باز کرده، همه جور داره کالای خارجی میاد. این پولی که میبینید اسمش مانی نیست، کارنسیه. کلمه فارسی پول دو تا معنی در انگلیسی داره، مانی و کارنسی. مانی پولیه که ارزش پایه داره، مثل سکه طلا. سکه طلا یه پولیه که ارزش داخلش ذاتیه. اگه سکه طلا رو بذارید اینجا با چکش بکوبید روش، سکه طلا بازم میارزه. چرا؟ چون طلاست دیگه، سکه نیست ولی طلاست، میارزه. درست؟ اما کارنسی چیه؟ کارنسی این برگه اسکناسیه که شما وقتی چاپش میکنید میتونید 10,000 تومانی روش چاپ کنید، 50,000 تومانی چاپ کنید، یا تراول چک 100,000 تومانی. به میگم کارنسی. این اعتباره، این کردیت میکنه، اعتبار داره. این پشتش هیچ پولی نیست. یعنی اگه اینو لهش کنید، آتیشش بزنید، بسوزونیدش، دیگه هیچی نیست. اما این سکه طلا رو میتونید لهش کنید، تبدیلش کنید به گوشواره زنانه، حلقه زنانه. میشه خرید فروشش کرد. دوباره آبش میکنید، آبش سکه درست میکنید. به اون میگن مانی. به این یکی میگن کارنسی. این که مراجع میگن حرام این سیستم، پول در نگاه اسلام مانی نه کارنسی. این یکی. میشه اول رو. شما که نمیتونید برید، حالا خدا رحمت کنه، رازی، زکریا رازی میخواست با علم شیمی فلز قرمز یعنی مس رو بکنه طلا، چشماشو گذاشتن این قضیه از دست، آزمایش که آخرش هم نشد. الان یه برگه کاغذ رو جدلو میده، جانلو همون بنیانگذار بورس، میره پیش از بلند فرار میکنه، میره پیش شاه لوی شاه فرانسه، میگه من اونا نتونستن فلز قرمز مس رو بکنن طلا، من کاغذ رو میکنم برای طلا. خب شما طلا رو که نمیتونی چاپ کنی، الان چیکار میکنن؟ الان اندیشمندان اقتصادی آمریکایی میگن پول امروزی یا چاپ میشه یا تایپ. تایپ میشه یعنی چی؟ یعنی همین رمز ارزها مثل بیت کوین و غیره. تایپ میشه 0101001 میشه یا چاپ میشه. پول رو میدیم، کاغذ رو میدیم، همونطوری شیت ورق از بعد دلار میاد بیرون. اگر در جامعه بشری پول چاپ شد یا تایپ شد، اون جامعه نابود میشه. اون حکمش تو اسلام ابرباست. ربا یعنی سودخاری دیگه. حالا من شما تو دانشگاه امیرکبیر برداریم دستگاه چاپ بذاریم تا فردا صبح تراولچه که 100,000 تومانی چاپ کنیم با هم. یه کامیون 20 تن پر کنیم، از همین خیابون حافظ شروع کنیم، همه کالا رو فردا بخریم. ما سود بردیم، ولی کاغذی که میدیم دست مردم بی ارزشه. بانک مرکزی این کارو میکنه. بهش میگن خلق پول. دو تا فاجعه رخ داده در اقتصاد ما. مثل اقتصاد جا. خلق پول توسط بانک مرکزی، خلق نقدینگی توسط بانک ها. بانک ها 100 میلیارد تومان پول دارن، 1000 میلیارد تومان وام میدن. یعنی اینو میدن میره، هنوز چیز نشده، پول واقعی بعدی رو میگیرن. خلق نقدینگی توسط بانک ها و خلق پول توسط بانک مرکزی در دوره آقای روحانی 3 برابر شد. خب من قبول ندارم سازوکار کارنسی ها، ولی حالا با همون فرمول خود کارنسی بریم جلو. دویست با مؤلفه داره. من یکشو به شما میگم، یکی از بچه‌ای که پول ارزشش بالا میمونه این که این پول خیلی کار کنه، یعنی پول یه جا نخواد، این پول هی دست به دست بشه. هر قد این پوله هی بیا دست شما، شما چیزی بخرید، بعد شما بفروشید یکی دیگه، بعد یه کارای بخرید اون از شما اینو، این پوله هر چی بیشتر کار کنه ارزش این پوله میاد. مثل همین سیستم فضای سایبره که یه جا فالوور داره، یه جا مثلا ممبر داره، هی بالاتر لول. پول اینجوریه، کارنسی اینجوریه. اگر شما درای کشور باز کردی 5 میلیارد دلار واردات داشتی، این پول اونه داره کار میکنه. کسی که میخواد کالای خارجی رو بخره داره پول، یعنی ارز از کشور خارج میکنه، این قیمت پول خودی رو میاره پایین. چرا دلار آمریکا مبنای اقتصاد جهان سقوط داره میکنه اما بروز نداره؟ چون مبنای معاملات در جهان. چین چطور کرد؟ با 46 کشور پیمان پولی دو جانبه امضا کرد. چقدر رهبری فریاد زد در پیمان پولی دو جانبه؟ اولیش پارسال رفت با ترکیه قرارداد بست. آقا 2 میلیون نفر میره ترک، میره کشور عراق راهپیمایی اولی. این 2 میلیون نفر چقدر دلار هزینه میکنه؟ یه بانک عراقی بیاد تو تهران شعبه بزنه، زائر ایرانی بره ریال بده دینار بگیره ببره تو عراق خرج کنه، یه بانک ایرانی بره تو بغداد و نجف و کربلا و کوفه و بصره شعبه بزنه، عراقیه بره اونجا دینار بده ریال بگیره بره قم و مشهد زیارت خرج کنه، اینجا پول ما اومده بالا چون کار کرده. ولی وقتی شما اینجا باید برید تو اینجا دلار بگیری بری تو نجف خرج کنی، دلار بگیری تو ایتولنشی بری توی پاتایا و آنتالیا و جای دیگه، ارز سالس یعنی به جای ارز ما ریال، ارز ترکیه یا لیر، دلاری وسط باشه ارز ما ریال، ارز عراقی یا دینار، دلاری وسط باشه دلار آمده. خائنینی که بعد از اینکه رهبری اعلام کرد باید ارتباط با دلار قطع بشه تو روزنامه‌های اقتصادی لیبرال نوشتن مگر ما چقدر مراوده اقتصادی با دلار داریم که ارتباط قطع بشه؟ اینا جاسوسان و نفوذی‌های ایالات متحده و CIA در ساختار رسانه و اقتصادی ما هستن. امروز بیان جواب بدن چی شد؟ چه چرا پول ما سقوط میکنه؟ چون پول ما زیاد بدرستان نمیشه. چرا؟ چون کالای خارجی میاد ما بعد پولشو به دلار میدیم. چرا؟ سطح دمیت گرفت. پس راه حل داره. اما چرا نمیذارن بعضی از سال 90 به نیسو منفعتش پول مورد نظر جمهوری اسلامی و اسلام مانی. حالا این کارنسی هم اگه پذیرفتیم، این کارنسی هم فرمول قواعدی داره، بهش میگن جنگ ارزی. چین یوانشو میاره بالا، روسیه روبلشو میاره بالا، هند روپیهشو میاره بالا، ژاپن ینشو میاره بالا، اروپا یورو رو میاره بالا. انگلیس برای اینکه صدمه نخوره پوندش، کلا برگزیت رو عملی میکنه، از اتحادیه اروپا میره بیرون، سیاست درهای بسته. چرا من ایرانی باید هم درهای کشورمو باز کنم، هم مبلغ مراوداتم با دلار باشه، بعد بشینم میگم میخوام ارزش پول ببرم بالا؟ خیانتی که تیم اقتصادی پشت دولت امثال آقای نیوی دارن در حق ملت مرتکب میشن با این توییتی که پنیشب زدن که باید قیمت بره بالاتر. ببینید چرا میگن باید دلار گرونتر از ریال باشه. این دلار چون که اگر اینجوری باشه ما صادراتمون راحت‌تر میشه، کالای داریم صادر کنیم غیر از نفت خام. خب خود خام فروشی عامل این قضیه است. پس عزیزان جوان، این قضایا اولا قابل پیش بینی بود، ثانیا قابل رفع و رجوعه. چطور؟ اینکه رهبری 1374 23 سال پیش رفت قم گفت میخوام مشکل اقتصاد حل بشه باید بانک حل بشه، میخوام مشکل بانک حل بشه باید مسئله پول در اسلام حل بشه. 23 سال پیش رفت وزرای قم رو گفت میشینید میگید پول در اسلام یعنی چی؟ 23 سال پیش که تلویزیون پخش کرد، آمد کارشناسای اقتصادی و دینی و غیرزالک رو گرفت، هی مدام ازشون مسئله رو گرفت، مشورت گرفت، جمع‌بندی کرد. 95 آخرش اومد گفت بابا باید آقایی و سروری دلار در حیات اقتصادی بشکنید و بزنید. نه تنها خودتون بلکه ملت‌های دیگر هم نجات دادید، برای همه اون بوشید. این زحمت هم که کشید خودش یه نفر گرفت. ما نشستیم تیم تخصصی جنگ ارزی تربیت کردیم از نسل قبل از شما و نسل شما، یه گروه حرفه‌ای آدم آماده کردیم. الان کانال تخصصی داره، یه کانال داره تو فضای سایبر، برید توی تلگرام کانال داره، توی اینستاگرام پیج داره، جنگ ارزی کارنسی با برید ببینید. بحث‌های به شدت تخصصی امروز دیگه جریان داره، جریان انقلابی جوانانش توی زمین جنگ ارزی متخصص فرمانده جنگ ارزی بوده، یعنی امثال قاسم سلیمانی تو جنگ نظامی رو امروز در عرصه جنگ ارزی جوانانی داریم که میتونن بشونن تو اتاق عملیات مصرف مالی چنین جنگی رو، یعنی میدونن زادات الان چه حرکتی میکنیم، جیمز ریکارد الان چه حرکتی میکنیم. پس درمان داره. اما اگر کسی تصور کرده الان این شوک وارد میشه، مردم میگن یا حسین سفرمون کوچیک شد، یک راه داره که این اتفاق دیگه ادامه پیدا نکنه، موشکا رو بدیم بره از سوریه و جای دیگه خارج بشیم، این خبر نیست. ما در مورد جنگ ارزی سواد تخصصی داریم، آدمان رو تربیت کردیم در 3 سال گذشته، استراتژیست جنگ ارزی میدونیم مشکل کار کجاست، 1 2 3 4 5 6 7 8 10 تمام معلفاش دستمون هست. چرا اتفاق داره میفته؟ میدانیم که دار و دسته نیویورکی ها تو سیاست خارجی دارن چه کار میکنن، در صنعت خودرو دار و دسته پاریسی ها که 30 سال از حزب کارگزاران افتادن مثل بختک رو صنعت خودروی کشور، نمیذارن این صنعت رشد کنه بیاد بالا، که خودشون تو دلالی برن 20 مدل 10 مدل ماشین دیگر از 25 سال گذشته هی بیارن بریزن تو سفره ملت، اون رو هم نابودش کنن، داغونش کنن، نذارن به جایی برسه. تمام این موارد اشراف اعتباری داریم. اسلام به شدت کارآمد، حرف آینده جهان اسلام. مدل حکومتی جمهوری اسلامی در سطح ملت فقی بسیار کارآمد. ناکارآمدی مال جریان اصلاحاتی که افسردگی یقش رو گرفته. در علوم انسانی داوری اردکانیش میگه نمیتونیم. در سیاست جواد طباطباییش میگه ما هیچ کاری. در اون یکی سیاست سریالقلمش و زیبا کلامش و اینا میگن ما هیچی نیستی. رنانیش و اون یکی اون یکیش تو اسفان. جماعت یه دونه، شما یه دونه متن از این جماعت پیدا کنید که یه جایی بگن ما یه چیزی هستیم. در صنعت هیچی نیستیم، در هسته هیچی نیستیم، در علوم انسانی هیچی نیستیم، در دین هیچی نیستیم، در اخلاق هیچی نیستیم. ما خیلی چیزا هستیم. اولیش میگه علاقزاده. دومیش اینه که تمدن ما تمدن درگیر زنانی، سومیش اینه که لبات ما رو اوناست، چهارمیش اینه که مردم ما موحدن، پنجمیش اینه که ما همچنان میتونیم شهید بپروریم، ششمیش اینه که کلا ما قوم برگزیده خدایی. اینجوری برای خودمون میشیم بازم
صلوات الله
عزیز دوستان. طولانیش رو اصرار میکنم، اما یه درد دل جوانانه بود و یه پاسخی بود به هم کارشناسان دولت، هم اونایی که میخوان ناامیدی خودشون و وادادگیشون رو که هر روز روزی 10 تا از سلبریتی‌های طرفدارشون دارن میگن آقا ما نبودیم، به خود ما دعوت نکردیم، که آخرین باری باشه سلبریتی که سیاستو نمیشناسه، فرهنگو نمیشناسه، دین رو نمیشناسه، برنش خودش رو بکنه پیشمرد یه جناح سیاسی. هر روز دارن اعلام براءت میکنن از این. ما با تمام توان انشاءالله دهه پنجم رو جلو میبریم و سال چهلم عمر جمهوری اسلامی رو طی میکنیم. آمریکا هم در یک ماه آینده هیچ غلطی نمیتونه کنه، برجام چه باشد چه نباشد، ما دست از مواضع بنیادین و اصولینمون در اسلام، انقلاب، منطقه، موشک، کوشک و جای دیگه ما بر نمیداریم. اونی که در این واکنش قابل انعطاف از این به بعد باید انعطاف نشون بده، اون غرب دو مدل در 5 سال گذشته وارد عرصه شد، مدل قاسم سلیمانی، مدل جواد ظریف. مدل جواد ظریف در سازش شکست خورد، اونی که جواب داده امروز جامعه بهش افتخار میکنه مدل دومه. این مدل رو در صنعت، در اقتصاد، در کسب و کار، در اشتغال، در ازدواج، در مسائل معیشتی، در هر مسئله دیگه میشه اون مدل رو پیاده کرد. به نتیجه رسوند ما در این قضیه ذره کوتاه نمیایم. اینه که جشن 40 سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی که امسال برگزار میشه، این جشن به حول قوه الهی به کوی چشم جان بولتون که گفته ایران 40 سالگرد انقلابش رو نمیبینه، این جشن انشالله به خوبی برگزار خواهد شد و ما در دهه پنجم با فروپاشی هیمنه لیبرال ها در درون نظام جمهوری اسلامی و بی‌آبرو شدن مدل هاشون انشالله حرکت بنیادین جریان انقلاب رو شاهد خواهیم بود انشالله. و سلام. بیان یه چیزی که وقتی سرسش و پاسد من شرمنده شدم که به طولانی شد، ببخشید. خداحافظ شما باشید.